پاییز زمزمه رقص برگ های رنگین درختان است. پاییز هیاهوی بچه ها در حیات مدرسه است. پاییز ریزش باران بر دست های تشنه خاک است. پاییز یادآور آموختن چگونه زیستن برای بهار است. و ما نیز آمده ایم تا در این آدینه پاییزی بیاموزیم که چگونه دست هایی را که سوی ما دراز می شوند را به جرعه جرعه دانش سیراب کنیم. سلام و صبح آدینه تان زیبا باد. من خانزاده هستم از بخش رادیوی فهرست گفتار درمانان ایران و خوشحالم که این سعادت نصیبم شده که امروز در محضر استادی بزرگوار باشیم تا درسی جدید رو از ایشون یاد بگیریم. امروز در خدمت استاد ارجمند دکتر سید علی صمدی هستیم که از آقای دکتر خواهش میکنم که خودشون رو برای ما معرفی کنن. سلام آقای دکتر و صبح شما بخیر.
سلام، صبح عالی، نتون بخیر. ممنون از فرصتی که بهم دادیم. در ارتباط با خودم هم فکر میکنم که همینت کافی باشه که سید علی صمدی هستم، در ارتباط با اوتیز دارم کار میکنم و نحوه کار و قرار کاری که انجام شده رو قبلن خدمتی ترسادم که روی وبسایت گذاشت و برای کسایی که دلش رو خواهد بیشتر بدونم یا جهش کنیدم به همون جا فکر میکنم وقت رو بیشتر به ارتباط با موضوعی که من رو صحبت کنیم اختصاص بدیم به همون موضوع.
ممنون از لطفتون. پس دوستان عزیز، رزومه آقای دکتر به صورت کامل و مفصل در وبسایت فهرست گفتار درمانان وجود داره که دوستان عزیز میتونن کاملا مطالعه بکنن. آقای دکتر، اول این سوالی که دوست داریم مطرح بکنیم در مورد علائم و در واقع شرایطی هستش که بچه‌ها ممکنه درشون دیده بشه که حالا والدین مشکوک بشن که آیا بچه‌شون در این در واقع طیف اختلالات وجود دارن یا نه. یه توضیح در مورد علائم و اختلالات در واقع طیف اوتیسم ما بدین ممنون میشم.
من فکر میکنم قبل از اینکه موضوع رو شروع کنم به یک خواهشی داشته باشم از شما.
خواهش میکنم.
یه افرادی که سوال ممکنه مطرح کنن، اجازه بدین اینجا ما از نظر واژه‌هایی که استفاده میکنیم برای توصیف این افراد دقت داشته باشیم که نگیم افراد مبتلا به اوتیسم، بگیم بچه ها یا افراد دارای اوتیسم. از لفظ اوتیسم خیلی استفاده نکنیم چون بعد کاربرد این لفظ به این شیوه مناسب زبان فارسی نیست، مخصوصا در ارتباط با وقتی با در گروهی صحبت میکنیم که گفتار درمانگر هستن روی واژه ها و روی اسان تاکید ویژه ای دارن و در ارتباط با موضوع احقاق هم به این افراد افرادی که در منظوم به این افراد حمایت میکنن حساسیت خاصی روی کلمه ها و واژه هایی دارن که متاسفانه خب این دقت معمولا بین ما خیلی انجام نمیشه. ما در واقع یک سطح خیلی قابل توجهی در مورد واژه هایی که برای توصیف اوتیسم داریم، چه از نظر نگارش چه از نظر تلفظ، متاسفانه داریم که باعث میشه که سردرگمی افراد بیشتر بشه در این زمینه. ولی خب به هر حال برای حفظ حرمت این افراد من پیشنهادم اینه که بگیم افرادی دارای اوتیسم به جای افراد مبتلا به اوتیسم و یا افراد اوتیستیک و یا اوتیستی و یا آتیزم و به هر حال فعلا در اینجا هستن اقتداری ما نداریم که دیگران رو هم، ولی پیشنهاد میدیم که از یه واژه واحدی استفاده کنیم که هم بتونه موضوع رو توصیف کنه همون که بتونه در واقع بار منفی خیلی زیادی نداشته باشه.
بله خیلی ممنون.
در ارتباط خواهش میکنم در ارتباط با علائم اوتیسم من فکر میکنم که خیلی مشخصه، خیلی صحبت شده از اینکه این افراد گاهی که گروه همگین نیستن، گروهی هستن که تفاوتهای زیادی با هم دیگه دارن از نظر توانمندی هاشون، از نظر شرایطی که دارن، اما به کل تا قبل از این میگفتن در سه چیز مشترکن، در سه چیز مشترکن که بهش گفتن سگانه نقص یا همون trait of impairment، که این سگانه نقص در واقع نقص در ارتباط بود، نقص در اجتماعی شدن بود و نقص در واقع شیوه های تخیل و تفکر که خودشو در بازی ها نشون میده، خودشو در رفتار نشون میده و منعکس میکنه. اما با تغییرات جدیدی که در ارتباط با حالا بگیم نظام طبقه بندی و شناسایی انجام شد و اکثر افرادی هم که با این که برخورد میکردن براشون سخت که بین بخش ارتباطی و اجتماعی خط مشخصی بگیم، چنین مشخص نبود که کدوم این مثلا ویژگی در بخش ارتباطی میکنه در بخش اجتماعی میکنه، چون خودتون میدونید بخشی از قضیه ارتباط تشکیل فرآیند اجتماعی شدنه. به همین دلیل در طبقه بندی جدید اومدن این سگانه رو در واقع دوگانه کردن، یعنی در اصل میشه گفت که این ترایل شد دیکات دیکات آف ایمپیرمنت یا دوگانه نفس، که ما میگیم در حال حاضر افرادی که با توجه به توانمندی های مختلفی که دارن و تفاوت هایی که با هم دیگه دارن در دو زمینه ارتباطی اجتماعی و شیوه های تفکر و تخیل با بقیه افراد فرق داشته باشن و به هم دیگه نزدیک باشن، یعنی در واقع در این دو تا هیتر نفس داشته باشن.
درسته.
و علائم مختلفی هم برای این ذکر میکنن که خب بطن همه دوستان اکثر کسایی که با اوتیسم در ارتباطن شنیدن، مثلا به عنوان نمونه در هیتر ارتباطی اجتماعی روی فرض کنیم مسائل گفتاری، مسائل ارتباطی، نوع گفتار، بعد نمیتونم میزان علاقه به برقراری ارتباط با دیگران میان در واقع صحبت میکنن و در ارتباط با تفاوت در شیوه های تخیل و تفکر روی شیوه هایی که برای بازی کردن شد قطعا میدونید میگن که بازی تفکر کودکه، یعنی در واقع کودک از طریق بازی داره افکارش رو نشون میده. این افراد دارای شیوه های متفاوتی از الگوی بازی هستن، معمولا بازی هاشون بازی هایی هستش که تکراری، معمولا فرض کنیم توش تخیل و تفکر خیلی وانمود کردن خیلی کمتر نقش داره، معمولا به جای کل یک جزء از مثلا وسیله رو میبینن که باش کار میکنن و اینا علائم مختلفی که فکر میکنم در طی بحث در مورد صحبت میکنم، چون نقش فرهنگ ممکنه مطرح باشه، نقش شرایط اجتماعی ممکنه مطرح باشه و از کنم از اینا اثر خودش رو داشته باشه. اما در کل بخوایم جمع بدیم و در واقع بگیم که افرادی که داره اوتیسم هستن در حال حاضر چه ویژگی هایی رو دارن، همین اشتراکی در نقص در ارتباط و اجتماعی شدن در شیوه های تفکر و تخیل.
بله خیلی ممنون جناب دکتر. حالا یه سوالی که دوستان مطرح کرده بودن این بود که فردا میگفتن که تشخیص دکتر این هست که بچه من آسپرگر هست، ولی میگن که باز هم طیف اوتیسم هست و من مثلا بچه اوتیسم رو دیدم که علائمش با بچه من فرق میکنه. یه مقدار شاید خانواده ها در مورد خود همین واژه ها یا اینکه حالا زیرگروه هایی که در واقع این اختلالات طیف اوتیسم دارن یک مقدار مشکل داشتن و اینها، اینو میشه یه توضیح برای در واقع دوستان عزیز بدید؟
ببینید دوستان، مرتب در این ارتباط صحبت میشه که مثلا در شبکه‌های اجتماعی هست و اینا که اوتیسم شناخته شده نیست رو اوتیسم و این باعث شده که خب به هر حال هر مسئله مطرح بشه هر موضوعی رو مطرح کنم به صفحه که بگن شناخته شده نیست. اگه واقعیت رو بگیم اکثر اختلالات یا مشکلاتی که در حال حاضر بگیم حالا در حیطه فرض کنیم بیماری‌های روانی یا اختلالات مطرح، اکثرا این قضیه ناشناسی بودن در موردشون مطرحه، اما واقعیتش اینه که دانش ما نسبت به چند سال گذشته واقعا در این ارتباط تغییر کرده و خیلی پیشرفت کرده، خیلی جلو اومده. ممکنه مکانیزمی رو که عامل ایجاد اوتیسم باشه ندونیم در حال حاضر و این حداقل 30 تا روش مداخله‌ای داریم. اوتیسم در حال حاضر یکی از بالا احتمال‌ترین میزان تشخیص رو داره، یعنی در واقع تشخیص اوتیسم در حال حاضر هرچند پیچیده است. ببینید تشخیص اوتیسم از این نظر پیچیده است که یک اختلال در واقع در سیستم اعصاب که به جایی که با علائم بالینی خودش رو نشون میده با علائم رفتاری خودش رو نشون میده، بنابراین این قدم اول پیچیدگیه. اما ابزارهای مختلفی که در حال حاضر برای تشخیص اوتیسم داریم جز ابزارهای بسیار با استاندارد طلایی هستن بعضی از اینا. بنابراین ما واقعا نسبت به چند سال گذشته خیلی جلوتریم، خیلی بیشتر میدونیم و البته هنوز راه خیلی دراز جلو رومون هست و که بایستی در واقع جلوتر بریم و اطلاعات بیشتر رو به دست بیاریم، ولی وضعمون خیلی هم بد نیست در حال حاضر. با توجه به این تغییراتی که در ارتباط با اطلاعات در مورد اوتیسم پیش میاد، تا ما در واقع میدونیم که روانشناسان، روانپزشکان، کسایی که در حیطه سلامت و بهداشت روانی کار میکنن، یک منبعی هست به اسم کتاب راهنمای آماری و راهنمای در واقع تشخیصی و آماری بیماری روانی که به اسم DSM معروفه. شناسایی اختلالات روانی. تا پارسال، تا در واقع میشه گفتش که اردیبهشت پارسال که از ویرایش چهارم این کتاب استفاده میشد، ما زیر در واقع چتر اختلال پیشرونده روز یا PDD 5 تا اختلال داشتیم که 5 تا اختلال خب جزو یه دونه شون آسپرگر، یه دونه شون PDD NOS بود، یه دونه آسپرگر بود، یه دونه نمیدونم، 5 تا اسم اکثر والدین به کار میبرن. حتی این واژه اوتیستیک یه دونه از اوتیستیک دیزوردر بود که مدل خیلی در واقع کلاسیک اوتیسم با همه علائم و شرایط بسیار خاص و مشخص، و در واقع نامشخص یا پیدیگه نوع ارس و اینا 5 اختلال وجود داشت. یه از نه حتی سندروم رت بود که این مجموعه 5 اختلال زیر این چتر قرار داشت. و در واقع وقتی صحبت میشد گفتم فردی اوتیسم داره، میبایست مشخص میشد که در کدوم یکی از اینها قرار داره، کدوم یکی از این در واقع نوع اختلال رو داره. اما بعد از اینکه ویرایش پنجم این کتاب اومد، در اصل با توجه به اینکه پیچیدگی مختلفی که ایجاد کرده بود، حتی اینکه عده‌ای فکر می‌کردن PDD با AFD فرق میکنه، در حالی که واژه واحدی بود که در دو سوی در واقع دنیا در ارتباط با اوتیسم بهش استناد میشد، این پیچیدگی ها و ابهامی که در قضیه پیش اومده بود باعث شد که اینا در اصل این 5 تا اختلال رو، یه دونه رو که اصلا چون ویژگی های شبیه به اوتیسم داشت موزیر قرار گرفته بود به اجتماع مثل سندروم رت، اصلا از اونجا کنار زدن و 4 اختلال به موده بندی رو در گیر کردن و به کل اینا مفتن اختلالات تیف اوتیسم. در حال حاضر وقتی میگیم که فردی داره اختلالات تیف اوتیسم، خب در اصل منظورمون اینه که این فرد ممکنه PDNOS داشته باشه، ممکنه آتیستیک دیزوردر داشته باشه، سندروم غیر منسجم دوره کودکی داشته باشه، و یا PDD نامشخص شده داشته باشه، مشخص نشده در جای دیگه، طبقه بندی نشده در واقع داشته باشه. اما وقتی به اینا در حال حاضر میگیم این فرد داره ASD هست یا آتیستیک سپکتروم دیزوردر میشه اختلالات طیف اوتیسم، در اصل منظورمون اینه که یه دونه از اینها رو داره. اما با توجه به این که خب حالا دیگه این طبقه بندی مقدار کاربردی تر شده، مشخص وقتی مثلا بگن که این فرد دارای ASD سطح 1 سطح 2 هست یا سطح 3، منظور اینه که در سطح 1 علامت ها خیلی خفیف هست، علامت ها یه مقدار مثلا سطح ارتباطی فرق بیشتره، اون سطح 1 یعنی با توجه به توانایی فرد و با توجه به میزان خدمات و حمایت هایی که مورد نیازه، این ASD در حال حاضر طبقه بندی میشه در 3 سطح 1 و 2 و 3 که سطح 3 شدیدترین میشه، کمون میشه آتیستیک دیزوردر گذشته، و سطح 1 در واقع ملایمترین میشه که میشه اوتیسم با عمل کرده سطح بالا و اختلال آسپرگر که سابق گفته میشه. بنابراین من حتی از شاید بگم متخصصین و دوستان که قضیه تشخیص را انجام میدم خواهشم اینه که این اطلاعات رو در واقع به والدین بدن. که شاید مثلا من تماسی داشتم، خیلی جالب بود، یکی از والدین زنگ زده بود میگفتش که بچه من فکر میکردیم اوتیسم داره ولی در حال حاضر گفتن PDD 9 داره. من تعجب کردم که منظورش رو گذاشتم که از PDD 9 هم PDNOS ولی چون براش توضیح داده نشده و این نوشته شده ایشون PDD 9 بودن. یعنی قضیه اینه که این کاربرد واژه‌های متعدد یه مقدار هم باعث گیج شدن و ابهام بیشتر توی قضیه شده. اما در حال حاضر پس به کسی که گفتن داره سندروم آسپرگر که ثابت این اسم رو به کار می‌بردن ولی در حال حاضر بهش میگن که کسیه که این ASD سطح 1 رو داره.
درسته. بعد آقای دکتر یه مشکلی که به هر حال وجود داره، شاید خانواده ها به خاطر همین درگیر هستن، میخوام بگم که آیا معیار یا تست استانداردی برای اینکه این سطح ها یا خود این اختلالات مشخص شه، اون چیزی که استاندارد با ایران باشه، چون تست هایی که توی کشور دیگه هستن رو که اطلاع داری، ولی در مورد اینکه آیا توی تستی باشه که توی ایران استاندارد شده باشه که بتونه در واقع این قضیه تشخیصی رو ایجاد بکنه یا گروه بندی بکنه این بچه ها رو، وجود داره یا نه؟
بله قطعا وجود داره. دوست از من یک این و همچون که تکنیک استفاده از این تست‌ها تکنیک‌های خاصیه و نیازمند آموزشه، اما یکی از با اطمینان‌ترین تشخیص‌های در حال حاضر. بنابراین مثلا فرض شما از تستی که در ایران داره استفاده میشه، خب در ایران آزمون گارس دو داره استفاده میشه که خود من آزمون رو استاندارد کردم روی یک جامعه 800 نفر در ایران، آزمون ADIR که باز استاندارد مجددش توسط خود من انجام شده و نمره های برشی داره، آزمون ADIR برای آتیستیک دیزوردر یا اختلال سطح 2 و 3 ESD مورد استفاده قرار میگیره. و شما وقتی از آزمون مثل گارس 2 استفاده میکنید، گارس 2 رو ببینید، اگه گارس 2 رو واجد پر کنه یه چیز رو چند سوالیه در اون سوالی میشه آزمون دربار، یعنی دربار بچه های در احتمال خطر رو میتونن شناسایی کنن و برای تشخیص ارجاع بدن. اما در صورتی که توسط متخصص اجرا بشه، در اون سوالی که آزمون تشخیصیه و کاملا هم با توجه به نمره هایی که طرف به دست میاره شما میتونید رتبه درصدی به دست بیارید، شما میتونید کاملا ادبک فرد رو تشخیص میدین به اینکه این فرد در مقایسه با گروه افراد دارای اوتیسم در کدوم رتبه درصدیه. یعنی فرض کنید مثلا وقتی ما میگیم این فرد دارای اوتیسم تشخیص داده شد در رتبه درصدی 70، یعنی مثل 70% افراد دارای اوتیسم علائم رو از خودش نشون میده، یعنی کاملا دیگه اوتیسم تیپیک داره. ولی فردی که تشخیص اوتیسم میگیره و در رتبه درصدی مثلا 15 در رتبه درصدی 10 نشون میده که با اینکه تشخیص رو گرفته ولی شبیه 10 یا 12% از افراد تیپیک دارای اوتیسم. بنابراین اگه نام آزمونه که در حال حاضر نیاز داره استفاده میشه و خب بعضی از اینا اگر اماهایی هست مثلا آزمون ایداز به هر حال در دست استاندارد شدن هستش که قرار استاندارد بشه، جز آزمونهایی هستش که در حال حاضر کاربرد داره در ایران شناخته شده هستش. اما من فقط از والدین یا فرض کنید مراجعی کسایی که برای تشخیص میرن این خواهش رو دارم که مثلا تماس میگیرن میگم بچه من تشخیص گرفته، 4 سال بعد تشخیص گرفته، میگم خب بچه تون چطور تنبیه همین جوری نگاه کرد گفت بله اوتیسم داره. یا مثلا تماس میگیرن میگم بچه من تشخیص گرفته بود در حال حاضر مثلا درمانگرش میگه نه اوتیسم نداره. ببینید دوری این که من در واقع بگم دارد یا ندارد به صرف این که مثلا 10 سال دارم توی این زمینه کار میکنم واقعا گذشته. وقتی ما ابزار داریم، وقتی مثال بزنم به فرض میگیم قد بلند و ببینیم قد این چه قدره که شما میگید بلند، آیا به 1.80 میگید بلند، به 1.90 میگید بلند، به 1.60 میگید بلند. از اینه که شما وقتی تشخیص در مورد فرد تشخیص اوتیسم میدید بایستی ابزاری به کار ببرید و گزارشی بدید. این اینه که من و شما برای آزمایش خود بریم و بعد مثلا روز بعدش که برای نتیجه آزمایش بریم به ما بگید که خونتون مثلا خوب بود، خونتون بد بود. شما بگید یعنی چی؟ من امیدوارم که مراجعین و بقیه افراد هم در ارتباط با این تشخیص بعد از این انتظار همچین چیزی رو داشته باشن. من میگم این اوتیسم هست، شما باید بفرمایید خب بر اساس چه آزمونی در چه رتبه درصدی چه گزارشی. شما همینجوری از من نپذیرید یعنی یه فردی میگه که بچه من اوتیسم داره یا بچه من اوتیسم نداره خدا رو شد. خب با چه آزمونی سنجید؟ چه نمره‌ای به دست آورد که قضاوت بالینه ایشون این بود که اوتیسم ندارد یا دارد؟ به هر حال افزارها وجود داره، این افزارها همونجور که خدمت شما گفتم حداقل 2 تاش ابزارهای استاندارد شده ایران هستن. یه دونه از ابزارها رو که خدمت گفتم آزمون گارس 2 هستش که و دیگری هم آزمون ADIR که مصاحبه تشخیصی اوتیسم که از آزمونهای بسیار دقیقه که میتونه اختلال در واقع اوتیسم رو در سطح 3 و در سطح 2 تشخیص.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر. در مورد اینکه خانواده ها از کی در واقع میتونن متوجه این قضیه تشخیصی بشن، یه توضیح میدید که به هر حال از چه سنی متوجه بشن که به هر حال رفتارهای در واقع بچه حالت غیر عادی داره پیدا میکنه و از اون روند خودش داره خارج میشه که بخوان در واقع اقدام بکنن برای اینکه به پزشک ارجاع بدن یا مثلا به گفتار درمانی ارجاع بدن که بخوان در واقع این حالات قضیه تشخیصی و ارزیابی رو انجام بده؟
من شما عرض کنم که قضیه بروز علائم، ببینید مثلا ما گزارش هایی هم داریم، من کیس برس کنیم یک ساله هم داشتم که میشد به علائم رو مثلا توش دید، اما اونا استثناء بودن. معمولش اینه که ما میگیم از 18 ماهگی تا 24 ماهگی علائم خودش رو نشون میده. در اصل اکثر آزمونایی هم که برای قربار یا برای اسکرینینگ داریم آزمونایی هستن که از اون مرحله سنی علائم رو نشون میده. من خدمت شما گفتم، گفتم یکی از پیچیدگی های اوتیزم اینه که یه اختلال در ساختار سیستم اعصاب ولی علائم بالینی نداره، در عوض علائم رفتاری داره. و اکثر این رفتارها در اصل میشه گفتش که رفتارهای در ابتدا کاملا عادی هستن. ببینیم همیشه باعث میشه که اینا دیر مراجعه کنن، چون اکثر این علائمی هستن که مثلا فرض کنید به عنوان نمونه روی نوک پنجه پا را رفتن، در اصل در رواج رشد حرکتی یا گیت راه رفتن و اینا میشه گفتش که یه مرحله‌ایه که بقیه بچه هم ازش میگذرن، ولی همیشه شدت و طول دوام این علائمه که در اختلال اوتیسم مسئله ایجاد میکنه. من نمیگم همه علائم طبیعیه، ولی اکثر علائمی هست که در ابتدا خیلی آزار دهنده و خیلی جای نگرانی ممکنه برای والدین نباشه، اما به هر حال علائم از ابتدای دو سالگی 18 ماهگی خودش رو نشون میده و خب مثلا میگه هر چه زودتر والدین مراجعه کنن، هر چه زودتر خدمات و در واقع خدمات تشخیص به هنگام و بعد مداخله به هنگام دریافت کنن، اثر این اختلال کمتر میشه. ولی حالا احتمالا در ادامه بحثمون به این قضیه میرسیم که گاهی وقتا مسائل فرهنگی عامل این در واقع به تعویق افتادن تشخیص میشه. علائم عدم حساسیت والدی باز از نظر فرهنگی ممکنه باعث این تأخیر بشه، یا اینکه به هر حال بعضی از اینم علائم در از میشه گفتش که موانع عاطفی والدین که خب چون بهترین ها رو بر بچه هاشون میخواد، معمولا همیشه دنبالی کسی میگردن که بهش بگه نه بابا تو حساسی، اصلا اینجوری نیست، اتفاقا خودت هم اینجوری بودی. یعنی والدین وقتی مراجعه میکنن و دیرتر مراجعه میکنن اکثرا یه تاریخچه‌ای از این چیزا دارن، از اینکه مثلا فلانی گفت بعد یه سری مداخلات تایید نشده مثلا میگم سنتی از جمله نمیدونم تخم کمتر دادن و نمیدونم یه اسم عوض کردن و چیزهای مختلف عجب غریبی که اکثرا این والدین از این مراحل میذارن. بعد زمان که دیگه علائم واقعا اینقدر مشهوده که هر غیر متخصصی هم وقتی میبینه میدونه که این بچه تفاوت داره با بقیه بچه در اون صورتی که والدین دیگه مراجعه میکنن اغلبشون. ولی خب بعضی هم هستن که با دیدن اون علائم اولیه نگران میشن و مراجعه میکنن و قطعا هم تاثیر زودتر مراجعه کنن نتیجه بهتری.
خیلی ممنون. یه سری سوالی هم که دوستان حالا در واقع خانواده ها مطرح کرده بودن و توضیحاتی که در مورد بچه هاشون میدادن، میگفتن که هوش بچه همون خیلی خوب هست، مثلا با موبایل خیلی خوب کار میکنه، کار کامپیوتر رو خوب میدونه، صدای خواننده مورد نظرش رو خیلی خوب میدونه، مثلا هر جا صداش رو بخواد بشنوه میاد، اما توانمندی زبانی نداره. و حالا راهنمایی هایی که حالا چه از اطرافیان بوده چه درمانگرهایی مثلا راهنمایی میکردن، میگفتن که نه این بچه خب هوش خوبی داره و به هر حال به حرف میاد. والا شاکی بودن که شاید بچه ما 10 سالشه 14 سالشه و هنوز نتونسته در واقع صحبت کنه. این رو چه توضیح میتونید در واقع به این که خانواده های ما روشن‌تر بشن در مورد این که یک سری توانمندی ها جدا از توانمندی های در واقع زبانی هست و در واقع نمیشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد؟
من شاید روی پاسخم نه به خانواده ها باشه، چون گاهی وقتا یه اونهای جرای از این قضیه نداشته باشن، خب خیلی جای سوال و جای حالا بگیم بحث نیست، ولی روی سخنم با مثلا مرکزی که ارائه خدمات میدن، ارائه در واقع برنامه میدن، از جمله مثلا سازمان استثنایی یا بقیه مراکز یا نهادها و سازمانهایی که در این ارتباط کار میکنن، اینه که شما در ابتدا از من پرسیدین که اوتیسم علامتاش چیه، ما چرا میگیم فداره اوتیسم اما داره چند توانی ذهنی، که من از این رو خدمت شما گفتم سگانه نقص رو که گفتم حالا دوگانه نقص شده، یعنی در از اون راه نما یا مسیر رو به شما نشون میده. و وقتی من خدمت شما میگم که این افراد در ارتباط با مسائل اجتماعی ارتباطی و شما تخیل و تفکر دوچار نقص هستن، آیا من از هوش صحبت کردم؟ یعنی اصلا به هوش اشاره شد؟ چرا؟ چون در اوتیسم از یه هوش از یه مطرحی نیست، یعنی افراد ممکنه داره سوی هوش متفاوتی باشه. اما ببینید اگه مشکل هوشی یا شناختی هم در این قضیه وجود داره، یک مشکل ثانوی است. شما تصور بفرمایید من به شما نگاه نکنم، به حرفاتون گوش ندم، در واقع ارتباط با شما نداشته باشم، با محیط پیرامونم نداشته باشم، در اون صورت من هیچ ابزاری رو برای یادگیری ندارم که نشون بدم چقدر توانمندم. یعنی اما اگه شما برید به خدمات نگاه کنید که داره ارائه میشه، اکثر این خدمات تاکیدش روی ابعاد شناختیه. یکی از مسائلی که هر چند بار دوستان در سازمان استثنایی هستن دعوتی شده جلسه ای، خب میدونی اوتیسم شده بحث روز و در اصل جلسه های مختلف گذاشته میشه، هر بار حرف من همین بوده که چه در مراکزی که مراکز در واقع آموزشی رسمی ما، چه در مراکز غیر رسمی و در کلینیک ها و مراکز خصوصی، شما وقتی نگاه میکنید برنامه هایی که برای افراد داره اوتیسم هیچ تفاوتی با برنامه های افراد کم توان ذهنی نیست، نمیدونم قرمز و آبی و مربع و مثلث و، در حالی که مشکل فردی که داره اوتیسم همونجور خدمت که خدمت شما گفتم مشکل ارتباطی اجتماعیه، مشکلی که علائم رفتاری داره. در اون صورتی که شما وقتی رفتار آماج رو درست در نظر بگیرید، خب به نتایج درست هم میرسید. قضیه همینه، وقتی والدی میاد به من میگه که بچه من خدا رو اینقدر باهوشه، ولی میگن اصلا به همه یه میگن اوتیسم داره، ولی من مطمئنم درش خیلی باهوشه. قضیه هوش اصلا در اوتیسم خیلی مطرح نیست. بعضی از توانمندی هایی که این افراد هم دارن، ببینید هوش رو چی تعریف میکنن، حالا اگه وارد این بحث بشیم، هوش و سازگاری با محیط، توانایی حل مسئله، همچین چیزایی مطرح میکنن. بعضی از توانمندی های این افراد هم، چه توانمندی هوشی واقعی باشه، چه اون چیزی که بهش میگن سبب، یا در واقع افرادی هستن که اینی که جزیره های از توانایی رو دارن بدون ارتباط با بقیه توانمند سطح عمل کردشون، اون توانایی که اغلب خیلی چون مشکل ارتباطی دارن، توانایی نیست که خیلی به دردشون بخوره در سازگاری اجتماعی. ببینین حالا فردی مثلا چیکوپی که موبایل رو در میاره، اکثر این افراد به تبلت و به موبایل و به کامپیوتر رو خیلی علاقه مندن، به گجت علاقه مندن. این اگه ما توانایی شناختی این افراد در نظر بگیریم که هر قطعا بدون مهارت های ارتباطی و اجتماعی واقعیتش فاقد کاربرده، یعنی خیلی کاربردی برای این افراد از نظر سازگاری اجتماعی، از نظر اینکه بتونن به استقلال نفسی برسن نداره. پس بنابراین تاکید ما بایستی روی نقص هایی باشه که این افراد دارن، توانمندی ها رو در خدمت نقص هاشون قرار بدیم که در واقع تعادل ایجاد کنیم. وقتی تاکید ما روی برنامه های شناختی، روی برنامه هایی که مهارت های تحصیلی رو بیشتر تقویت کنه، مثلا دیگه ما هدفمون یه هدف غلطیه، چون افراد در این زمینه مشکلی ندارن و اگه داشته باشن، ببینید گاهی وقتا بعضی از این افراد میگن که این تا پارسال هیچ صحبتی نمیکرد، یه دفعه زبون باز کرد. ببینید اکثر این افراد افرادی هستند که بعد از اینکه رفتار ارتباطیشون مورد هدف قرار گرفته و مورد در واقع تمام بخش قرار گرفته، همچین تغییرات رو در خودشون نشون میدن. در اصل قضیه هوش، حالا بخوام جمع ببندم همچین بحث گسترده و یه مقدار مبهمی رو که نیازمند واقعا توضیحات خیلی بیشتریه، واقع مشکل افراد داره اوتیسم نیست، هرچند همونجور که خدمت شما گفتم این افراد بیدنید اینکه فاقد ارتباطات در واقع یک سالی با بقیه افراد هستن که از شیوه های ارتباطی شبیه به اون استفاده میکنن، از نظر شناختی قطعا چنین ارتباطی ندارن، متفاوتن. اما مسئله شون مسئله ارتباط نه مسئله هوش. اگه در واقع نقایص ارتباطی و اجتماعی افراد مورد هدف قرار بگیره، مورد مداخله قرار بگیره، در اون صورت توانایی هوشی اونا به تبع همین توانایی ارتباطیشون، توانایی اجتماعیشون که اضافه میشه، قطعا تغییر خواهد کرد.
من خیلی ممنون، انقدر توضیحاتتون تقریبا جامع و کامل بود که من اصلا دلم نمیاد که این وسط سوالات دوستان رو مطرح کنم، چون ترجیح دادیم که بخوام از کل مبحث استفاده کنیم. در مورد تبلت صحبت کردید، یکی از دوستان در واقع تو سایت هم که هست، دوستمون آقای رزمی، سوال کردن آیا برنامه‌های کامپیوتر یا برنامه‌ای که روی تبلت اجرا بشه، در حال حاضر چیزی توی ایران وجود داره که خاص مثلا کودکان اوتیسم باشه ما بخوایم ازش استفاده بکنیم توی روند درمان؟
بله، این برنامه هایی که با من شد اکثرشون برنامه هایی هستن که خب یه تعداد از این برنامه ها برنامه هایی هستن که پولی، یعنی تعدادشون برنامه هایی هستش که به صورت مجانی آنلاین هست. یعنی من فکر میکنم توی یکی از این کارگاه های آخری بود که با والدین داشتیم، من سایت های مختلف رو معرفی کردم، ولی به هر حال اگه در گوگل سرچی بدن در ارتباط با سیستمی که دارن، اگه از اندروید استفاده میکنن یا اپل کنن، من فکر میکنم فرض کنیم یه دونه سرچ بدن مثلا free apps for مثلا فرض کنیم اندروید یا فور نمیدونم، حالا سیستمی که استفاده میکنن، سیستم آمولی که برای روی تبلتشون روی موبایلشون استفاده میکنن، مجموعی از برنامه ها هست. اما بعضی از اینا که برای بهبودی گفتار با قطعاً به زبان انگلیسیشون برای بچه های انگلیسی زبان ساخته شده، ولی بعضی از اینا بازی هایی هستش که تعامل این افراد رو بیشتر میکنه، روی مهارت های اتفاقیشون تأثیر گذاره و بعضی از اینا واقعا خیلی عالیه. اما اکثر این برنامه ها برنامه هایی هستن که برگرفته از دیدگاه رفتاری هستن که خب در حال برای بعضی از اینا که خدمت گفتم به طور مجانی چه استفاده کرد، برای بعضی هاش بایستی خب یه مدتی مجانی بعد بایستی پول داد. ولی شاید بگم که اگه وبسایت خود مرکز آتیزم سپیکس رو اگه مراجعه کنن، توی صفحه یک مجموعه از لینک های مختلف همین برنامه ها هست که روی تبلت و موبایل میشه ازشون استفاده کرد. خیلی هم زیادن.
خیلی ممنون، چون که خیلی صحبت طولانی شد و شما هم خسته شدید. من از دوستانی که الان دارم آنلاین در واقع مصاحبه جناب آقای دکتر صمدی رو گوش میکنن خواهش میکنم اگر سوالی در رابطه با این موضوعات دارن میتونم به صورت در واقع اسمس به پیامک 3089-823-1-2-3-4-5-6 ارسال کنن یا تو قسمت نظرات سوالات رو مطرح کنن که ما تا تایمی که در واقع در خدمت آقای دکتر هستیم میتونیم نهایت استفاده رو ببریم. آقای دکتر داشتن در مورد همین قضیه تبلت صحبت میگن، با توجه به اینکه توضیح دادید که برخلاف قضیه هوشی بچه ها جدا از اون اختلال در رفتار هستش، آیا به هر حال استفاده از نرم افزار توی تبلت یا گوشی موبایل که به هر حال این بچه‌ها تخصص خاصی دارن و علاقه خاصی دارن، فکر می‌کنید که به صورت اینکه فقط در اختیار خود بچه قرار بدیم و اون رو استفاده بکنیم توصیه میشه یا نه حتما باید این وسط مداخله خود خانواده هم در حین استفاده از این برنامه‌ها وجود داشته باشه؟
ببینید اکثر این برنامه‌ها هستن که برای یک فرد نوشته شدن، یعنی البته در مورد بقیه افراد برنامه هایی هستن که مثل بازی گروهی کمه در واقع شبکن رو انجام میدن که برای این افراد نیست. برنامه که برای این افراد اکثر برنامه های تعاملی مثلا یک به یکه، چون اصلا نظام آموزش برگرفته از دیدگاه رفتاری یک نظام آموزش انفرادیه. اما ببینید این ممکنه بخشی از نیازهای حالا بگیم مداخله این فرد رو تأمین کنه، قطعا نمیتونه جایگزین اثر حضور والدین باشه، ولی خب این برنامه‌ای که برای در واقع این دو نفر ساخته شده، برنامه‌ای که فرد داره اوتیسم با اون تعامل میکنه. یعنی هیچ کدوم از برنامه‌ها عمومی نیستن، یعنی که مثلا فرض کنید 3 نفر یا 4 نفر با هم دیگه باشن، ولی این بخش فقط برای اون فرده، ولی برنامه یک فردی که اوتیسم داره باید به اندازه این پر شده باشه که خب خانواده در جای خودش جایگاه خودش رو داره، درمانگرا یا کسایی که خدماتی دیگه ارائه میدن جایگاه خودشون رو داره و زمانی هم که فرد خودش داره تعامل انجام میده. چرا؟ البته همیشه کاربرد کامپیوتر چه در مورد بچه‌ای که رشد معمولی دارن چه بچه‌ای که داره اوتیسم، این سوال رو ایجاد میکنه که آیا خب این رو مثلا از جامعه دور نمیکنه و چیستا به همچین مسئلی هم گاهی وقتا مطرحه. به هر حال این بخشی از برنامه این فرد رو پر میکنه، نه همه برنامه رو، و قطعا هم برای افرادی که داره اوتیسم یه سری در واقع مزیت هایی هم داره، مثلا فرض کنیم هماهنگی بین چشم و دست رو برای کسایی که دارن روی صفحه کوچیک کار میکنن و بتونن هماهنگی رو انجام بدن قطعا اضافه میکنه. اما انجام بیش از اندازه اون، یعنی بدون برنامه، چون این بچه هم شما میدونید علاقه مند میشن به یک کار و اون رو تکرار میکنن، چیزی که ما بهش میشه دونه که میشه بعدن، ولی حضور ما و برنامه هایی که ما معمولا برای مداخله داریم به عنوان والد، به عنوان درمانگر، به عنوان نمیدونم متخصص کنترل کنیم. این رو در واقع وقتی هر چیزی رو که دوست داره انجام بده، انجام اون چیزی رو که دوست داره منوط کنیم به انجام کاری که کمتر دوست داره انجام بده، که در مثلا دیدگاه‌های مختلفی که برای آموزش افراد داره اوتیسم هست از این استفاده میشه. مثلا یک برنامه کامپیوتر رو که بچه فوق‌العاده دوست داره، حالا مثلا فرض کنید روی تبلتش انجام بده، روی موبایل انجام بده و معمولا این کار میکنه، به جای از بین بردن این عنوان یه تقویت استفاده میشه برای رفتارهایی که مسامدش کم کمتر اتفاق میفته. یعنی شرط میکنن اول این بعد این. خب اول همیشه اون کاریه که فرد کمتر دوست داره ولی خب بایستی انجام بده، اما چون به امید دریافت تقویت کننده فرد اون کاری هم که خیلی دوست نمیخواد رو انجام بده که بکنه اون کاری رو که دلش میخواد انجام بده دریافت کنه. بنابراین ذات این برنامه ها میتونه مثبت باشه، یعنی در اصل بگیم که چیز این هر مسئله دیگه ای جنبه مثبت و منفی داره. مثبتش اینه که ما قابل برنامه ریزی، اگه قابل برنامه ریزی باشه و ما در برنامه در برنامه برش در نظر گرفته باشیم در اصل که تربیت کننده خیلی خوب باشه، اما اگر همچوری بگیم دست فرد رو به امان خدا رهاش کنیم، خب قطعا دیگه هر چیز دیگه ای هم که باشه مسئله ایجاد میکنه.
جناب آقای دکتر، یکی از دوستان سوال کردن که اختلالات رفتاری که معمولا تو این بچه ها دیده میشه آیا به صورت دوره‌ای هست؟ یعنی یک دوره مراجعینشون فرضاً حالت در واقع پاندول خوش رو تکون میداد، بعد دوره بعد این علائم در واقع محو شد و علائمی مثل مثلا سرکوبیدن شروع شد، آیا سوال داشتن که آیا این علائم به صورت دوره‌ای هست یا نه در واقع این چون یک علامتی زیاد میشه اون علائم قبلی کم میشه؟
قضاوت کردن در مورد مثلا همچین مسئله بدون ارزیابی، ولی من اگه کلی بخوام در واقع پاسخ بدم همچین سوالی رو، با توجه به دیدگاهی که درمانگر داره ممکنه مفاهیم مختلف این رفتارها براش داشته باشه. یعنی ببینید در دیدگاه در قالب جدید هر کدوم از رفتارهایی رو که فردی که اوتیسم داره نشون میده به دلیل تفاوت در شیوه‌های برقراری ارتباط ممکنه یک علامتی بر برقراری ارتباط باشه. اگه این رفتار تغییر میکنه عین اینه که طرف مثلا فرض کنید ابزاری رو مورد استفاده قرار داده برای ارتباط و کارایی نداشته، بنابراین تغییرش داده، اما این رفتاری میره و برمیگرده، خب قطعا میشه شرایط حسی فرد هم تعیین کننده این باشه. یعنی مثلا فرض کنید وقتی فرد همیشه اولی چیز رو به دهن میبره بعد یه مدتی کار رو نمیکنه بعد مجدد به دهن میبره و این رو شما عنوان یک رفتار تکراری در نظر بگیرید، در اون صورت از نظر من که مثلا فرض ممکن از دیدگاه حسی قضیه رو نگاه کنم، این نیازمندی به تحقیق در یک دور از یک دور عدم نیازمندی یک دور مجدد نیازمندی به تحقیق مجدد، اما دیدگاه غالب در ارتباط با این علائم اینه که این علائم دریچه هایی برای برقراری ارتباط با دنیای پیرامونه که متاسفانه میگم اکثرا به عنوان مثلا رفتارهای آزار دهنده برای والدین تعبیر میشه. والدین مثلا از اینکه شاید بدونه که والدین متوجه این قضیه نیستن که برای چی داره انجام میشه، به هر حال اکثر این رفتارها در حال حاضر به جای اینکه خاموش بشن در واقع به عنوان این سری توانمندی ها یا هم که خدمت شما گفتم دریچه هایی برای ارتباط باز نگه داشته میشن ولی شکلشون تغییر میکنه، جهت داده میشن که
من خیلی ممنون از لطفتون. آقای دکتر، با توجه به تحقیقاتی که شما در ایران انجام دادید و کتاب هم منتشر کردید در واقع در مورد میزان شیوع اختلال در ایران در واقع تحقیق انجام دادید، این سری اطلاعات در مورد این قضیه در اختیار دوستان عزیز قرار میدید که به هر حال میزان شیوع چجوری هست و چه چیزهایی باعث میشه که خب به هر حال این عوامل رو بیشتر در واقع تحریک بکنه که به هر حال این نوع اختلال در واقع تو جامعه ما داره بیشتر میشه؟
خدمت شما عرض کنم که شاید بشه گفتش این قضیه میزان شروع یه مقدار افرادی که استفاده میکنن از آمارای بسیار عجیب غریب میدن، آمارای در واقع بقیه کشورها رو میارن اینجا اعلام میکنن، گاهی وقتا اثر اینه که خب بعضی از افراد دلش میخواد هیجان قضیه خیلی بیشتر بشه، بعضی از افراد ممکنه منافع خاصی در این ارتباط داشته باشن، اما آمار در کل به ما چی میگه؟ که معمولا در دنیا بر اساس ابزارهایی که وجود داره و کاری که انجام شده. خب این اختلال میزان تشخیصش واقعا رو به افزایش، این شکی در این قضیه نیست که رو به افزایش و اضافه شده. اما مثلا فرض کنید اگه شمال اروپا رو در نظر بگیریم، کشوری مثل سوئد یکی از بالاترین میزان شیوع رو آرگو داره، شاید هم در کنار اون در سمت چپ و راستش کشور نروژ و کشور فنلاند جزو آمارای خیلی معمولی و پایین رو ارائه کردن. انگلیس و امریکا آمارای بسیار بالایی رو ارائه کردن، اما در حال حاضر آماری که من خدمت شما میگم برای 2013 یعنی برای سال گذشته است، میزانش رو در 10,062 در نظر میگیرن، یعنی 62 نفر در 10,000 نفر. ما به هر حال برای این که ولی در جایی مثل امریکا ببینید، من اون چیزایی که در تکست ثبت شده خدمت شما میگم، ممکنه مثلا یه آماری از یه ایالت خاصی امریکا اومده باشه، فرض کنیم حالا چون بحث در یک در 66 و یک در 50 و اینجور چیز هست، ولی اون چیزی که ثبت شده در حال حاضر در کتاب هایی که منبع قرار دارن، مثلا یک در 110 گزارش شده، یک در 160 گزارش شده، یک در 100 گزارش شده، و فکر میکنم بالاترین آمار ثبت شده در تکست ها و در متون تخصصی. ببینید من یک گزارش مثلا فرض کنیم از یک پژوهش رو نمیگم، اون چیزی که ثبت شده اصلا فعلا این آمار نزدیک به 1%، ولی آمار جهانی همونطور که خدمتتون گفتم 62 در 10,000 که ما فکر میکنم سال 2007 بود با داده هایی که در مجموع 3 یا 4 سالی شروع کردیم این قضیه رو سازمان استثنایی داشت، در اختیار داشت، ما یک تحلیل ثانویه انجام بدیم، در واقع سکندری دیتا انالیسیس که انجام میشه. این داده ها به این منظور انجام گردآوری نشده بود، داده هایی بود که در طی 3 سال یا 4 سال شناسایی و بربال اوتیسم در ایران بود. داشت این داده ها رو من و همکارانم در دانشگاه آلستر مورد تحقیق قرار دادیم و فکر میکنم اینکه از بالاترین حجم نمونه‌های دنیا رو داشتیم. یک در مورد در اصل میشه گفتش که 1,300,000 نفر 6 ساله رو با داده هاش داشتیم و این رو ارزیابی کردیم و 6 رو در واقع نیم در 10,000 به دست آوردیم. ببینید برای مقایسه شما فقط توجه کنید، 62 در 10,000، 6 و نیم در 10,000، یعنی ما نزدیک 10-12 برابر دنیا آمارمون پایین بود. خب این کاملا هم این افراد قربار شده بودن، بعد از قربار با آزمون تشخیصی تشخیص داده شده بودن و در سراسر ایران هم بودن. اول سه خوشحالی داشت که مثلا خب چقدر آمار ما که، ولی همون زمان هم ما متوجه این قضیه شدیم که نه ابزار قربار، نه ابزار تشخیص، ابزار یعنی حسن ابزار بودن که از جامعه امریکا STQ بود و AEIR و اساس شده بود و استفاده می شد. بنابراین همون زمان هم مشکوک شدیم به این قضیه که اولا ما فقط یک گروه سنی رو در نظر داشتیم و در سالی اگه ابزارهایی رو که بسازیم که انتظام بیشتری با این جامعه داشته باشه قطعا میزان متفاوته. که بعد این گزارش در سال 90 انجام شد، 1390 گزارش داده شد. در سال 92 فرصتی برای من پیش اومد که در شهرستان مهاباد، شهر کردنشین مهاباد، روی جمعیت 6,000 بچه 2 تا 5 ساله که من مجبور بودم برای یک استراحت پزشکی مدتی خونه باشم، بین خانواده باشم و از این فرصت استفاده کردم، به جمعیتی که 2 تا 5 ساله رو در نظر گرفتم در اون فرصتی که بود و در واقع شد یه تحقیق بیش از 6 ماه 7 ماه و این بررسی روی 3,000 نفر از این بچه ها رو ما تونستیم در واقع قربال کنیم و یه تشخیص 27 رو مثلا تونستیم بین اینا به دست بیاریم. گروهی که قربال شدن با آزمونی که استاندارد ایران بود، آزمون قربال بود، هیبا بود، این آزمون رو خود من ساختم و این آزمون در واقع آیتم های مشترک بین 1,000 فردی که داره اوتیسم بودن در ایران 10 تا آیتم مشترک به دست اومد که ازش آزمون هیوا ساخته شد و این آزمون هیوا و در واقع AEIR استاندارد شده مجدد و آزمون ایداس که دوره های آموزش رو در واقع خود من برای اجرا دیده بودم و مورد استفاده قرار دادم، دیدم که جمعیتی نزدیک به 0.8%، یعنی خیلی نزدیک به آمار دنیا. ببینید ما از اون جمعیت 6.5 در 10,000 یه اون به جمعیت 0.8% که میرسیم، مشخص میشه که اگه ابزارهامون دقیق تر باشه و مناسب سازی شده باشه چقدر این میزان مثل به آمار امروز دنیا. بعد از اون این شانس رو داشتم که سازمان بهزیستی از من دعوت کنه و قربال و تشخیص اوتیزم رو در 5 استان به عنوان پایلوت به عهده من بذاره. خب کار خیلی سختی بود، من بیش از 6 ماه کار کردم در این 5 استان و 80 ساعت افرادی که متخصص بودن آموزش دیدن، آموزش تشخیص در واقع علائم، شناسایی طرف بندی، استفاده از آزمون هیوا، استفاده از آزمون استاندارد شده گارس 2 و در این 5 تا استان آماری که ما داشتیم یه جمعیت 200,000 نفری از بچه ها بود که متاسفانه به علت عدم آگاهی والدین با اینکه این ارزیابی کاملا مجانی انجام می شد فقط 15,000 نفر از این بچه ها برای قربان مراجعه کردن و ما یه جمعیت نزدیک به فرض کنیم اینو آماری که مال امسال سال 94 گزارش ارائه شده و در حال حاضر مبلغی هم که از این گزارش ها نزدیک تحت بررسی که برای چاپ و ما یه جمعیت نزدیک به 0.7% رو داشتیم. ببینین 0.7% که من بین 6,000 نفری که در آمار مورد قربان قرار گرفتن 2 تا 5 سال و 2 تا 5 سالی که در 5 استان بین 200,000 نفر پتانسیل ما برای ارزیابی بود ولی 15,000 مراجعه کردن 0.7%، یعنی نشون داد که کاملا ما به آمار نزدیک به 1% موجود در دنیا نزدیکیم. بنابراین اما مثلا من شنیدم که مثلا فرض کنیم گفته 1 در 50 در ایران، من همچین گزاره خب اگه این فرد بیاد یا این سازمان بیاد یا این نظام انجامن بیاد و آنها جمعیت من کاملا مطالبی که به شما میگم اولیش که خب چاپ شده، 2 تا مقاله بعدی همین ها رو پذیرفته شدن و منتظر چاپن در نشریات بین‌المللی. بنابراین کاملا با آزمون‌های استاندارد با قربان، حتی بعد از اینکه قربان کردیم ما مصاحبه پیگیری داشتیم، این فالوآپ اینترویو فوق‌العاده مهمه. یکی از آیتم‌های ما اینه که آیا بچه شما از نظر شنوایی حساس؟ این خیلی جالبه که در ایران حساس بودن از نظر والدینش چه مثبته. من تعجب کردم تمام اینا نوشته بودن بله، ولی وقتی توی فالوآپ اینترویو شما مصاحبه میکنید و از والد میپرسید میگید که آیا مثلا وقتی بچه شما نوشتین که بچه‌تون نسبت به صدا حساسه، آیا این حساسیت میگه بله من اینو گفتم. خب آیا این حساسیت اینجوری که شما وقتی مثلا فرض کنید چرخ گوشت رو روشن میکنی این گوشش رو میگیره از میگه نه، اینجوری که مثلا صدای موتور باباش از سر گوشی که میاد مثلا از میگه بابا در بچه گوشش حساسه مثلا به صدا، یعنی در اصل از نظر مادر یا پدر این حساسیت به عنوان چیز مثبتی در نظر گرفته میشه. در مصاحبه پیگیری من متوجه میشم که نه، پس این امتیاز درست داده نشده و این رو در واقع کنار میذارم و اون فردی که دقیقا مشخصه که نه آزار میبینه از صداهایی که بقیه میتونن تحمل کنن رو برای تشخیص ارجاع میدن. بنابراین در حال حاضر ما این میزان شعور داریم، میزان شعور نزدیک به 1%، یعنی اگه ما خیلی خیلی زمان محافظه کارانه بگیم که نه و اینا رو جمع بزنیم و یه میادین ازش بگیم، میشه گفتش که در حد مثلا فرض کنیم حالا 0.7%، 0.8% ما جمعیت رو شما اگه به نسبت مقایسه کنید بین بچه های 2 تا 5 ساله کل ایران ببینید که چه جمعیت نیازمند به این خدمات رو در حال حاضر در ایران داریم. این آماریه که انجام شده همونی که خدمت شما گفتم با ابزارهایی که خدمتتون گفتم و توضیح دادم و میزانی که وجود داره. اما خیلی جالب با خدمت بگیم در این ارتباط آماره که در کشورهای مختلف داده شده در کانادا، در امریکا، در حتی کشور کوچیکی مثل ایرلند شمالی در بخش‌های مختلف این آمار متفاوته. مثلا در یه جا بالاست، در یه جا پایینه. یکی از ایالت‌های امریکا 2 برابر یه ایالت دیگه. خب اولا بعضی از اینا نشون دهنده بعضی از زمینهایی برای تحقیقه که آیا اتفاقات خاصی مثلا اینجا هست، نمیدونم از نظر محیطی، از نظر شرایطی که این افراد دارن که یا ابزارهای متفاوتی استفاده میشه یا میزان حساسیت و آگاهی بالا، چون هر کدوم از اینا یا گروه های سنی مثلا ببینید اکثر ابزارهایی که وجود سال به بعد رو میسنجه. بنابراین ممکن اگه زمانی ما ابزارهایی رو داشته باشیم که رسمی نسیتر انجام بده، در اصل متوجه بشیم که چه چیزی یعنی در واقع این میزان ایشو در این گروه چقدره. در حال حاضر اکثر میزان ایشو در سن 5 ساله ها یه مقدار بالاتره، مثلا در 2 ساله ها خیلی ابزارامون این دقت رو نداره. پس با توجه به ابزاری که استفاده میکنیم، مکان جغرافیایی، ممکنه در داخل این کشور هم میزان ایشوهای متفاوتی داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از شما. البته با توجه به اینکه ما قلوش فکر می‌کنم 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم که تایم اول در واقع مصاحبه رو تموم بکنیم، بعد یه استراحت کوچیک انجام میدیم، بعد مبحث درمان رو دوباره مجددا شروع می‌کنیم، چون نمی‌خوام مثل کارگاه‌ها یا کلاسایی که برگزار میشه همیشه قسمت آسیب شناسی و اینا بحث میشه، به درمان که میرسه تایم کمتر شه، چون می‌خوام بیشتر روی حالا روش‌های مداخله اینها بیشتر صحبت کنیم. چند تا سوال من تیتروار سوال می‌کنم که اگر لطف کنید خیلی کوتاه جواب بدید که بعد تایم استراحت. دوست عزیز در مورد آقای بازیار سوال پرسیدن که چرا دید و نگاه‌های متفاوتی تو مناطق مختلف کشور ایران در مورد این اختلال وجود داره، حتی این در واقع اختلاف دید حتی در بین درمانگرا هم وجود داره.
خب واقعیتش یه بخشش برمیگرده به عدم آموزش یکسان این افراد. ببینین اگه درمانگرا رو در نظر بگیریم، چون درمانگر دیگه آموزش دیده است، ولی والدین ممکن آموزش دیده نباشه، ممکن در مورد والدین روی ابعاد فرهنگی بخواید نظر بدیم که مثلا در حدود ایران شیوه فرزند پروری یا حساسیت والدین نسبت به علائم متفاوت با مرکز و شمال و غرب و شرق ایران، که قطعا اینجوریه. مثلا شیوه فرزند پروری در کردستان بسیار بالا، شیوه فرزند پروری در مناطق کبیری، چون به هر حال برگیرفته از فرهنگه. اما وقتی درمانگری چه از جنوب چه از شمال همه اینا میان در تهران آموزش میبینن و برمیگردن نظرهای متفاوتی دارن، قطعا اینجا مسئله نقص آموزش مطرحه. یه قضیه دیگه هم اینه که به هر حال ممکنه همونجور که خدمت شما گفتم گاهی وقتا به بهانه اینکه اوتیزم شناخته شده نیست هر یه چیزی داشته باشه، اما اگه استانداردهای واحدی رو برای ارائه خدمات، برای ارائه تشخیص و درمان‌بندی از طرف مراکز که اقتدار رو دارن که این استانداردها رو در واقع تنظیم کنن، در اون صورت نبایستی تفاوت آنچنانی بین مثلا فرض کنید که البته از نهایتاً چون تشخیص اوتیزم ممکن از دیدگاه‌های مختلف باشه، تفاوت‌های در دیدگاه ایجاد میشه، اما در نهایت تفاوت‌ها کاملا معنادار با هم دیگه باشن. من برداشتم از این سوال اینه که اشتراک نظر وقتی وجود نداره، این اشتراک نظر گاهی وقتا باید سرگردانی والد میشه. من فکر می‌کنم عدم اشتراک نظر نبایستی به اندازه‌ای باشه که این مسئله رو ایجاد کنه. من این فقدان در واقع توافق رو روی قضیه بیشتر به ضعف مسائل آموزشی در ارتباط با متخصصین می‌بینم، چون ببینین در حال حاضر اوتیزم جز سیلابس های درسی هیچ رشته ای نیست. جناب آقای دکتر بلحری از تهران پزشکی چند سال قبل دعوتی بود و من هم این بقیه دعوت شده بودم و ایشون رو بدن گفتن که ما دورهای فوق تخصص رو در ارتباط با روان پزشکی کودک داری دیدیم، ولی هیچی در مورد اوتیزم جز برنامه های آموزشی مون نیست. بنابراین خب به هر حال اون روان پزشکم بایستی بره بعدها ترین بشه، آموزش ببینه که بتونه این رو یاد بگیره. اما اگه انشالله زمانی این بقیه کشورهای دیگه هم ما دوره های در واقع اکادمیک و دانشگاهی خاص اوتیزم رو داشته باشیم، در اون صورت من فکر میکنم این اشتراک نظرها بیشتر خواهد شد، این در واقع تفاوت ها معنیدار به این مدل نخواهد بود که یک نفر بگه نه هست، یک نفر بگه نه اصلا نیست، یا فرض کنیم چیزای مختلفی که در حال حاضر وجود داره. به هر حال باید منتظر بمونیم که انشالله یه زمانی به عنوان یک رشته مستقل بتونه مربی در واقع تربیت کنه، چون مربیایی که در حال حاضر هم هستن تماما کسی هستن که خودشون از روی کتاب و علاقه‌ای که داشتن و نمیدونم آموزشی به هیچ آموزش دارای استانداردهای مشخص آکادمیک.
خیلی ممنون، متشکرم. سال آخر رو مطرح کنم که بعد برای یه تایم استراحت بریم. دوستان عزیزی به اسم آقای مهدی، خانم زرفشان و دوست عزیزی با شماره 915 سوال پرسن آیا منبع یا منابعی که در مورد اینکه خانواده ها اطلاعات بیشتری داشته باشن که چه علائمی در واقع برای این بچه ها دیده بشه باید در واقع ارجاع بدن، در واقع بچه ها رو کتاب چیزی خاصی که در واقع تو ایران هم نوشته شده باشه وجود داره که بخواید معرفیش بکنیم؟
والا واقعیتش ببینید از کسی که کتاب درسته شما ای رو نفت چون من هر من اگر همچه منبعی رو بدم کچه
خب چش کازه ما منظورم در واقع همین هست تو من خودم کتاب شما رو آقای دکتر ببخشید من شخصا چون کتاب شما رو خودم خوندم این مسئله رو با ترجمه که دوستان سوال کردن با منظور بیشتری سوال کردم که در واقع دوستان دیگه که خیلی در جریان نیستن اگر لطف کنید خودتون با زبان خودتون بگین که حتما برن و بخونن چون به نظر من خیلی اطلاعات خوبی رو میتونن در واقع از اون دو تا کتابی رو که من خوندم میتونن به دست بیارن.
خب نظر لطف شما در اصل، اما ما به هر حال منابع مختلفی رو در حال حاضر به زبان فارسی داریم که من یه بدستان روی بدی انجام دادن اون منابعی که وجود داره در حال حاضر میکنم نزدی که شاید 20 تا عنوان که تا حالا در مورد این موضوع نوشته شده، بعضی از اینا بیشتر خیلی خلاصه به قضیه نگاه کردن، بعضی از اینا خب منابعی بوده که تجربه شخصی بوده، نمیتونم در هر حال منظورم اینه که برای کسی که بخواد دنبال این قضیه باشه که علائم رو بهتر بدونه و بهتر بشناسه بله خوشبختانه منابعی وجود داره. حتی نمیدونم من همه وبسایت ها رو واقعا تایید نمی کنم چون اکثر اینا به هر حال بدون اینکه خیلی آگاهی داشته باشن خب یه سری از مطالب رو از جای مختلف حتی گاهی وقتا مطالبی که در تضاد با هم هستن رو یه جا جمع کردن و باعث سردرگمی بیشتری میشه. اما اگه توانایی در واقع استفاده از منابع دست اول رو دارن که منابع آنلاین بسیار قابل اطمینانی وجود داره در ارتباط با اوتیسم در ایران به فارسی کتاب هایی نوشته شده که خب به هر حال من شانس رو داشتم که کتاب من به عنوان کتاب جشنواره رشد پارسال بعد از دو سال که از چاپش گذشته بود خدا رو شکر خونده شد و در نظر گرفته شد. خب توی اون کتاب به هر حال بخش های مفصل به این قضیه اختصاص دادم. حتی در کتاب جدید این تغییرات جدیدی هم که در DSM-5 ماشده رو من سعی کردم بر همون اساس توضیح بدم و طبق بندی جدید رو بگم علائم برای تشخیص در حال حاضر تعدادی تغییر کرده. مثلا برای تشخیص اوتیسم الزاماً مثلا وجود نقص در گفتار که قبلا یکی از ضروریات بود در حال حاضر وجود نداره به عنوان این. بنابراین منابع وجود دارن و میتونن برن استفاده کنن.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از لطف شما. دوستان عزیز اگر اجازه یه تایم استراحت کوتاهی در واقع داشته باشید بعد در محضر استاد بزرگوار باشیم که فقط قسمت درمان رو در واقع ادامه بدیم. ممنون از دوستان، متشکرم. دوستان عزیزی که الان دارن صدای ما رو به صورت آنلاین میشنون، قسمت دوم مصاحبه با جناب آقای دکتر علی صمدی رو در واقع می‌خوایم انجام بدیم و سعی می‌کنیم که این قسمت از مصاحبه بیشتر رو قسمت در واقع برنامه‌های درمانی باشه. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه گفتید که حدود 30 در واقع روش مداخله‌ای برای درمان کودکان دارای اوتیسم وجود داره، به صورت خلاصه‌وار می‌تونید یه مقدار توضیحاتی در مورد این روش‌های مداخله‌ای برامون بدید؟
خب واقعیتش ببینین، من خدمت شما گفتم روش‌های مختلفی برای مداخله هست. وقتی قضیه درمان مطرح میشه معمولا همیشه شفا مورد انتظاره، یعنی وقتی ما میگیم درمان مثلا مداخلات بیشتر به ذهن میرسه. به همین دلیل خود من بیشتر از مداخله استفاده میکنم تا درمان، چون در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که ما امروزه داریم، امروز رو من میگم شاید اگه این شانس رو من داشتم باشم و عمری باقی باشه 10 سال دیگه من و شما همچین مصاحبه انجام بدیم، من خیلی از این مطالب رو قطعا نگم، بگم این به تاریخ پیوسته و سابق اینجوری بود ولی در حال حاضر نیست. اما در حال حاضر اوتیسم به عنوان اختلال مادام العمر تمامی طول عمر شناخته شده. حتی کیسایی هم که به عنوان گزارش ارائه شده که میگن این مثلا کیسی که متد مثلا سانرایز کافمن ها معرفی میکنن که این اول اینجوری بود و حالا این شده، اینا میگه تشخیص اولیه اوتیسم در مورد اینا تشخیص اشتباهی بوده. این چون اوتیسم اگه باشه که فرد بایستی رو در واقع حفظ کنه، نبایستی، یعنی منظور اینه که اوتیسم در واقع در تمام طول عمر با فرده، ممکنه علامت ها رو بتونه کنترل کنه، ممکنه علامت ها خفیف تر بشن، اما اون ویژگی در واقع ویژگی این چپ دستی. یه فرد چپ دست هم شما دیدین در اثر مثلا فرض کنیم فشاری که جامعه روش میذاره ممکنه قلم رو بده به دست راستش، اما وقتی در خلوت خودش قرار میگیره، وقتی یه سری کار جامعه که مربوط به نوشتن نیست، ببینیم که دست چپش رو مورد استفاده قرار میده. بنابراین در حال حاضر ما برنامه هایی رو که داریم، برنامه های در اصل میشه گفتش که مداخلهی برای تمام بخشیه، نه برای در واقع از بین بردن اوتیسم در حال حاضر، اینجوری نیست. خدمت شما گفتم که اینجا بحث داره، ممکنه مثلا چند سال دیگه اینجوری نباشه، اما این سری برنامه ها به هر حال به عنوان برنامه های مداخلی مطرح هستند و تنوعی هم دارن، گسترده وسیع از اینا هست با توجه به دیدگاه هایی که اینا رو در اصل حمایت میکنه. مثلا فرض کنید اگر دیدگاه رفتاری، اگر دیدگاه به هر حال هر کدوم از اینا، اما در کل میشه گفتش که ما مداخلاتی رو که برای اوتیز داریم میشه دست طبقه مداخلات روانی شناختی، مداخلات حالا بگیم دارویی و مداخلات تکبیلی طبقه بندی کرد. البته خیلی این طبقه بندی مبهمیه. مداخلات دارویی رو همونجور که واقعا بایستی به والدین گفته بشه و معمولا متاسفانه این توضیح داده نمیشه، مداخلاتی هست که اثر شفا بخش ندارن، بلکه اثر ماسک کردن و یا پنهان کردن علامت رو دارن. مثلا فرض کنیم فردی که دارویی مصرف میکنه و این دارو باعث میشه که این فرد انرژی تکون دادن دستش رو نداشته باشه. ببینید این دیگه خودتون میدونید که این شفا نیست، این اون توان مثلا فرض کنید جنب و جوش رو از فرد گرفته و فرد در اصل اون انرژی رو نداره، این که در واقع شفا نیست. اما به هر حال داروهایی که وجود دارن در کنترل بعضی از علائم اوتیسم میتونن مفید باشن، اما مداخلات روانی و آموزشی رو که مداخلات اصلی موجود در این کیته هستن خیلی وضعی هم که خدمت شما گفتم، اگه بخواد بگیم که علمی ترینشون یا کاربردی ترینشون در حال حاضر چیه، کاربردی ترینشون تحلیل رفتار کاربردیه یا APA Applied Behavior Analysis تحلیل رفتار کاربردی. البته این به این معنی نیست این چیزی که در حال حاضر داره در اینجا انجام میشه، چون خیلی از والدین نظر خیلی مثبتی نسبت به این قضیه ندارم، میگن بچه من هیچ بهره‌ای از APA در واقع یک علم بسیار وسیع خیلی بزرگه که یک فلسفه خیلی بزرگه که بخشی از اون کاربردش در ارتباط با در اختلالات کودک و از جمله اوتیسم. یعنی علمیه خیلی بهتر از اینه که گاهی وقتا به غلط گفته میشه ADA روشی برای اوتیسم، در حالی که ADA یک دیدگاه بسیار بزرگیه که خدمات بسیار بزرگی رو در بخش مختلفی مثلا از جمله بازاریابی، از جمله نمیتونم حتی اقتصاد، سیاست داره. یکی از کاربردهاش در زمینه اختلالات دوره کودکی در مورد اوتیسم و بعد از اون خب به هر حال دیدگاه های دیگه که برگرفته شده از این روش هستن، مثل دیدگاه هایی که برای خودشون دیگه یه دیدگاه مستقلی شدن، مثل دیدگاه پیچ در اصل که بیشتر روی آموزش دارای ساخت، یعنی اگه چنین بچه ها عاشق و دوستدار قوانین هن، حتی دیدید اینا خودشون برای خودشون قانون در واقع تولید میکنن. مثلا فرض کنید بعضی از کارها رو خیلی انجام میدن، بعضی از کارها رو انجام نمیدن، بعضی از کارها رو در یه ساعت انجام میدن، یعنی اینا نشون میده که ذهن اینا علاقه مند به قانونمندی و به شرایطی که همواره یکسان باشه، چیزایی که معمولا ما رو از آدم هایی که داره رشد عادی هستن رو اذیت میکنه. اینا بر اساس همین قضیه اومدن دیدگاه تیچ رو در اصل پایه‌گذاری کردن و این دیدگاه باعث شده که خدمات بسیار مفید آموزشی، بسته های آموزشی بسیار مناسبی تولید بشه برای این افراد، چه از نظر فعالیت آموزی، برقراری ارتباط و دیدگاه در واقع تحلیل تکلیف، خود کردن یک تکلیف به اجزای خودش و چیزهای مختلف تشکیل شده. اما یه سری دیدگاه هم هستن، دیدگاه انسان گرایانه و دیدگاهی که معمولا یه مقدار ریشه‌شون بیشتر اروپایی برمی‌گرده، دیدگاه لیبرالی که از امریکا ریشه گرفته. این دیدگاه‌های جدی که مثلا مثل دیدگاه اینتراکشن یا تعامل همه جانبه که من دیویدی رو در این ارتباط دارم که این دیویدی در این دیویدی ثبت شده و اینجا هم البته خیلی جالبه که اینجا چون در واقع این حقوق مؤلف و در واقع رعایت نمیشه، یکی از والدین کپی از اون دیویدی رو برای خود من فرستاده که من اینو دارم، مثلا به دردتون میخوره. نگاه کردم دیدم که که من مثلا فرض کنیم فلان جا اجرا کردم، من در کنار این دفترچه آموزشی این همینجوری خوب برداشته شده، اجرا کپی گرفته شده و متاسفانه به هر حال این خیلی مرتبط با قضیه قضیه نبود، ولی چیزی که هست در این دیدگاه های در واقع غیر رفتاری تاکیدشون بیشتر روی پایه های ارتباط، روی تقویت پایه های ارتباط. بنابراین اگه در دیدگاه رفتاری ما همه چیزمون اهل شمارشی، همه چیزمون در واقع کمی دیدگاه، همه چی کیفیه، اتفاقا مثلا جلسه درمانی که ممکنه در اونی که 45 دقیقه باشه در دیدگاه جدید ممکنه 2 دقیقه باشه. چرا؟ یا ممکنه 2 ساعت باشه، چون این فردیه که در واقع ما به عنوان درمانگر پیرو به مراجعه هستیم، به دنبال مراجعه میریم. اگه اون 2 دقیقه ما رو بپذیره، ما 2 دقیقه ارتباط رو داریم و مداخله رو انجام میدیم. اگه 10 دقیقه ما رو بپذیره، بنابراین در همون مدل در اصل میشه یافته ها و بازخورد و برون داده این جلسه مداخله این استفاده میشه. شیوه‌هایی که شیوه‌های در اصل نفتاری هستن بیشتر کیفیه تا کمی. علاوه بر این هم اکثر روش های جدید حتی این دیگه که این ایراده که بهش گرفتن گفتن خونواده محور نیست، در ویرایش های جدیدی که از خودشون ارائه دادن خونواده محور شدن، این تجدید بیشتری رو بر نقش والدین گذاشتن. دیدگاه های وجود در حال حاضر دیدگاه هایی هستش که در اصل والدین رو به عنوان نکن درمانگر بلکه درمانگران اصلی، چون ببینید من و شما یه متخصص در اصل بگیم که یک ساعت در روز میتونیم یه فردی رو ببینیم، شما نگاه کنیم با توجه به جمعیتی که ما داریم میشه نزدیک 700 میلیون نفر، دیدگاه متخصص محور یه اون دیدگاه موفق ثابت نمیتونه باشه. من در شهرستان ما بودم که من شما تا اونجایی که من اطلاع دارم
بله میگم درسته
بله ببینید تا اونجایی که من اطلاع دارم گفتار درمانگر نداریم. با همین حالا که من شما گفتم گفتم جمعیت 2 تا 5 سال این شهرستان 6000 کودک 2 تا 5 ساله داریم که خب خیلی از اینا قطعا در مسیر رشدشون میان. من یه سری خدمات تمام بخشی هم که ما غیر از 4 یا 5 تا فیزیوتراپ در اونجا این افراد رو نداریم. تا اونجایی که از بوکان در من خبر دارم، تا اونجایی که از سردن خبر دارم، تا اونجایی که از سرقس خبر دارم، دقیقا شرایط این همینه. و متاسفانه چون والدین نمون هم والدین آگاه شده اینجورن، اینا مثلا همین خدمات رو میخوان، مثلا تماس میگیرن میگن که ممکنه مثلا فرض کنید گفتار درمانگر برای ما یه روز بفرستید، شما خودتون خدمات گفتار درمانی رو میدید، واسه خدمات مثلا تمام بخشی همچین روال خوند و زمانبر و طولانی مدتی داره، شما 2 روز هیچ معجزه رو نمیتونید برای فردی که وجود داره انجام بدید. اما با توجه به این قضیه در دنیا هم این خدمات و مداخلاتی که در حال حاضر در ارتباط با اوتیسم داره ارائه میشه، این خدمات وارد محوره. حتی پکی که من جدیدا دارم روش کار میکنم به اسم والدین به عنوان درمانگران رفتاری که این مخاطب شده پیت، این در ایرلند شمالی پرنس ایژوکیشن از در واقع آتیزم تراپی همچین چیزیه که مخاطب این شده پیت، این حتی ABA رو برای والدین به عنوان والد رو درمانگر ABA میکنه و کار من متخصص در واقع نقش جدیدی بر متخصصین در حال حاضر در دیتی اوتیز باره تدمین و تعریف میشه. ما ارزیابی رو انجام میدیم، ما تشخیص رو انجام میدیم، ما بخشی از تیم هستیم، بعد ما نظارت مداخلات والدین رو انجام میدیم. ارزیابی ها در واقع توسط ما انجام میشه، ممکنه ما آموزش ها رو به والد بدیم اما بعد از اون ناظر برنامه هستیم. پس اغلب مثلا دارم فرصت برای دیگه گفتم اگه بخوام چیزی بگم که برای درمان کردن به جز اون روش هایی باشه که میتونه کارایی داشته باشه، من از شیوه هنن میخوام صحبت کنم. شیوه هنن که در اصل برای گفتار درمانگرهایی که با اوتیسم و بقیه اختلالات ارتباطی باید کار کنن آموزش داده میشه و پای گروه و از کانادا میشه گرفته، این کاملا متکی بر بیش از 8 یا 9 دوره اینا یا کورس دارن که مثلا مورد روز نمیدن در برای علمات یا فرض کنید برای صحبت کردن دو طرف لازمه، این رای اصلا که تماما با تأکید بر والدین به والد آموزش داده میشه و بعد با هم عنوان درمانگر پلن هایی رو که همراه با پروتکل هایی رو که همراه با والد به عنوان بخش اصلی چون اونه که داره سفارش در دست، اونه که استفاده کننده از قدمات میاد به عنوان یکی از افرادی با من در واقع متخصص همراهی میکنیم، برنامه رو تدوین میکنیم، اولویت های والدین رو در نظر میکنیم و والدین این چیزو میکنن چون والدین 24 ساعته با بچه هاشون هستن. من جاست بخواهم اکثر والدین وقتی این صحبت ها رو میشنوند چون به عمق قضیه فرصت نمیشه به پردازه، میگه بچه من از مربی هفشنوی داره از من نداره. قضیه اینجا همین مسئله است که والدین تصور میکنن همون آموزش قرمز و آبی خب یه بچه رو از پدرش نمیپذیره، از مادرش نمیپذیره، یه بچه از پدر و مادرش بازی کردن میخواد، یه بچه از پدر و مادرش در واقع فعالیت های نمیدونم دوستان اون چیز که توی فلور تایم مثلا فلور تایم یه شیوهیه که یعنی خود فلور به معنی کف زمینه، یعنی زمانی که من کف زمین دراز کشیدم با بچم اکثر مداخلات برعکس برداشت والدین در اوتیسم مداخلات شناختی نیست همچون که خدمتون در ابتدای مصاحبه گفتم، بلکه مداخلاتیه که در زمینه فعالیت های برای انجام میشه. والدی که به من میگه من اینقدر گرفتم من اصلا به هیچ عنوان فرصت آموزش ندارم، میگم دوست عزیز من تو با تمام گرفتاریت تو متخصص بسیار گرفتاری هستی، اما آیا بچه تو همون نمیبری که چرا میکنم؟ آیا بچه قضا نمیدی میگه چرا میدم؟ آیا بچه تو مثلا لباسش عوض نمی کنی؟ میگه چرا؟ باش بازی نمی کنی؟ میگه چرا؟ خب من میگه مداخلات اینا هست، مداخلاتی که در این زمین ها هست میشه. بنابراین هم توی خدمت رو گفتم شیوه هنه، شیوه در واقع ABA مدل جدیدش و ویرایش جدید و بروش شدهش تعامل همه جانبه، انواع این روش ها در حال حاضر بار اصلی قضیه پرگوش والدین به درد اینکه هم بچهشون بسیار بهتر از من و شما متخصص میشناسن، همین که در طی شبانه روز اکثر زمان رو بچه با اونا میگذرونه، هر چقدر اون والد در واقع گرفتار باشه پست و مقامش مهم باشه فرقی نمیکنه، به هر حال با بچهش این زمان ها رو میگذرونه و گذشته از تمام اینها وقتی والدین درگیرن قضیه مداخله میشه فرآیند 24 ساعته و قطعا هم اثرش بیشتر خواهد بود. فقط یه سری تکنیک هایی هست، این تکنیک ها در واقع یا یه سری ابزارهایی که در دست والدین هم هست ولی نمیدونن که چقدر ارزشمنده که وظیفه من متخصص در واقع علاوه بر فرآیند ارزیابی و در واقع جایگزینی و تشخیص نظارت روی این و یادآوری به اهمیت این قضایا و من ارزیابی های دوره‌ای رو هم در واقع من متخصص نه که بگم نقشم که کاملا من که تموم شد دیگه نیاز به من نیست، اتفاقا این نیاز تعریفش دیگه متفاوته، یه نقش درمانگری که مثلا گفتار درمانگری که رو پوش میپوشید و بچه ها میبرد توی اتاق و در رو میبرد، این گذشت در ارتباط با اوتیسم این دیگه مطرح نیست، بلکه این در بطن زندگی در جامعه ای که فرد زندگی میکنه. چرا؟ چون هدف از مدخل برگردیم هست دیستم، اگه بچه رو من آوردم در اتاق رو بستم این بلبل هم صحبت کرد ولی وقتی به جامعه را هیچ ارتباطی نداشتیم هیچ ارزشی نداره، در اصل هیچ ارزش از نظر این که هم بگیم که در سازگاری و استقلال فرد بکن فرد رو چه کمکی میکنه چه کمکی نکرد. بنابراین اگه باز برگردیم به بحث روش ها یه سری مداخلات تکمیلی وجود داره که متاسفانه گاهی وقتا به غلط باز میگرده، یعنی که والدین ما به اون قضیه روشنگری نرسیدن در ارتباط با نیازهای خودشون هم و نیاز توانمندیهای خودشون اکثرا دنبال این است که فکر میکنن اون مداخلات روانشناسی درمانی ببینید اینا زمانیه که شما پایه‌های این زن مازدور در نظر بگیرید. در هر مازدور که اصلا برای این موضوع طراحی نشده، ایشون در اصل بحثی خودشکوفایی مراحل رو در نظر گرفتن که همچین زنجیری به صورت پیش نیاز پشت سر هم که قرار گرفتن، یه هرم رو تشکیل دادن، یه زیگورات رو درست کردن. در اصل در بالا و نوک اون که خودشکوفاییه وابستن بهش سری شرایط قبلی تا میرسه به برابری نیازهای اولیه. در ارتباط با استفاده از شیوه‌هایی مثل موتیقی درمانی، مثل هنر درمانی، مثل نمیدونم اصل درمانی، دلفین درمانی و درمانی‌های مختلفی که در فری قرار میگیرن، میشه گفتش که اول بایستی نیازهای ارتباطی فرد، نیازهای اجتماعی فرد، نیازهای حسی فرد، خیلی از این مسائل دیگه برآورده بشه و بعد برای تکمیل از پتانسیل همچین مدلیتهایی استفاده کرد و توانمندی فرد رو بیشتر کرد. من یادمه یه جایی صحبتی بود از بعدی، من همیشه سعی میکنم ارتباط رو با والدین داشته باشم ولی خب این ارتباط همیشه افتادگی‌های خیلی زیادی داره. متاسفانه تو تجربه‌ای که با گروه والدینی که یک تجربه تشکیل داره تو تجربه خیلی موفقی بوده، ولی به هر حال باز هم جای امید هست، باز هم باشی تلاش کرد. من یادم هستش که در یه دونه از این ورکشاپ‌هایی که بود من از دلفین ترافیکی صحبت کردم، توضیحاتی که دادم برگشتم تو راه تلفن من زنگ زد، دیدم که یکی از والدین گفتش فلانی شما موافق هستین ما از این توانایی رو دارم یه جایی سطحی میگیریم، دو تا هم دلفین از کیش بیاریم و شروع کنیم به دلفین درمانی. من گفتم خب به هر حال ببینید حتی در حال حاضر من فکر می‌کنم کلینیک های ما هم مرحله چهارم یا پنجم ارائه خدمات هستن، من باید خدمات تشخیصی درست داشته باشم، خدمات جایگزینی درست داشته باشم، خدمات آگاهی‌سازی درست برای والدین داشته باشم و بعد به ارائه خدمات مداخله‌ای بپردازم، که متأسفانه این قدم‌های اولیه برداشته نشده. ما مثلا ما یه مجموعه کلینیک داریم، یه مجموعه مرکز ارائه خدماتی داریم که به هر حال دیگه خودتون می‌دونید کارایی رو خیلی کمتر می‌کنه از زمانی که من بدونم که نیازم چیه، بر اساس نیاز سنجی. خب ببینید این واضح نهایت حسن نیت هم که پیشنهادی میکنه، ولی اگه من هم که چیز رو بپذیرم من در واقع فکر میکنم خطای بسیار بزرگی انجام دادم که در گروهی که هنوز بچه ها نیازهای اولیهشون و نیازهای اصلی حتی نیازهای تشخیصیشون برآورده نشده، من بیام مثلا فرض کنید که دلفین رو توی استخر بذارم و بچه رو ببرم اونجا و که دلفین درمانی بشه. حالا به هر حال امیدوارم که این توضیحات در این ارتباط کافی بوده باشه، اما اگه سوال خاصی هست بفرمایید که من بشنم جواب.
خیلی ممنون از لطفتون و توضیحاتتون. توضیحاتتون خیلی کامل بود. آقای دکتر سعدی به اسم خانم علیزاده در مورد روش PRT صحبت کردن که و سوالم کردن که آیا این روش در حال حاضر بهترین روش در درمان اوتیسم است با توجه به اینکه برای تبلیغات زیادی فعلا روی در واقع روش PRT داره انجام میشه.
ببینید دوست من در ارتباط با قضیه‌های PRT، اولا PRT خودش داره گرفته شده از دیدگاه رهبری، این شاخه جدا شده از خود تحلیل رفتار کاربردیه. من در مورد اینکه کدوم بهترینه کدوم بهترین نیست صحبت نکنید. چرا؟ چون نیازهای ما یه دونه نیاز نیست، یک فردی داره، یه فرد داره اوتیسم وقتی رشد میکنه مجموعی از نیازها رو داره، بنابراین در هر مرحله از نیازهاش در واقع یا در هر بخش از ابعاد رشدیش و شخصیتیش به بخشی از این خدمات احتیاج داره. پایه‌گذارانی که هیچ کدوم از این روشها حتی روش قولی مانند ABA نیومدن ادعا کنن که جمعی نیازهای فرد رو این روش برآورده میکنه، ولی متاسفانه دوستای ما کاسه داختر از آشهای وقتا میشن که این خدمات رو ارائه میدن از اون فرد ارائه کننده اصلی خدمات هم چند قدم جلوتر میرن و حساسیت ها و در واقع استداری سر این قضیه که نه من مثلا ABA هستم، نه اون یکی که نه من شناختی هستم، در حالی که برای یک سیستم ارائه کننده خدمات بزرگ این شیوه ها ضروریه. PRT در اصل میشه گفتش یک شیوه شیوه عمومی، یه شیوه که در اصل مثلا یک دیدگاه همونطور که خدمت شما گفتم که هیچ گفتم یه ببینید یه روش که شما میتونید دو روزه یاد بگیرید یه سری تکنیکه، اگه سیاسی در واقع تکنیک نیست، بالاتر از تکنیکه، تیش بالاتر از تکنیکه، یعنی یک دیدگاه، یک نوع نگاه به فرق، یعنی که تعامل همه جانبه یا اینترکشن در واقع یک دیده دیگه رو با حرمت انسان نمیدونم اصالت وجود اینا رو در نظر میگیره و شیوه مداخله رو اجرا میکنه. در ارتباط با پی آر تی که باز مفهومشون پی آر تی هم جز اونهایی هستش که تاکید ویژه‌ای و نقش بالایی داره. اما یه سوالی من اینجا دارم، ما هیچ مرکزی رو آیا داریم؟ من تا اونجا نه نداریم مرکزی رو دارای مجوز اصلی از مراکز، مثلا پی آر تی مرکز اصلی داره در دنیا که آنگرا نمیدونم کتاب های تخصصی پروتکل های مداخله ای رو اراده میده و نظارت میکنه، همونطوری که مثلا هنن برای گفتار درمانگر همچین چیزی داره. هنن حتی مثلا در آسیا چندی شده داره که سنگاپور، توی دبی و این افراد از کانادا میان. شما میدونیم بخشی از اینا علاوه بر این که نظارت علمی میخواد با اقتصادی سیستم هنن نمیخواد که این روشی رو که در واقع اونا به زحمت تونستن به دست آورد به دستش بیارن و تدوینش کنن، مثلا فرض کنیم بدون هزینه، چون هزینه هایی که به این در برمیگرده اقلت صرف تحقیقاتی در این زمینه میشه. اما من مرکزی رو در ایران نمیشناسم که واقعا مجوز پی آر تی داشته باشه، مجوز ای بی ای داشته باشه، مجوز نمیدونم تکس داشته باشه یا داستان‌های اجتماعی یا فلور تایم. یعنی اگه اجازه بدید من همینجوری بگم واقعا شاید کل سیتارش رو ممکنه اسم ببرم، همه اینا برداشت‌هایی که متأسفانه در ارتباط با ای بی ای دقیقا اینجوریه. ای بی ای رشته‌ای که دکترا داره در حال حاضر میده، ولی در ایران من دیدم که طرف نوشته تربیت مربی ای بی ای در 5 روز، در 10 روز، در 1 ماه. این چطور شما ممکنه رشته‌ای که پی اچ دی میتونه بده در 5 روز آماده ارائه خدمات کنید و بعد بپرسید ازش بخواد که ببینید همون فردی که آموزش داره ببین اطلاعات غلطی میگیره؟ چون اکثر این برداشت‌های شهودی از قضیه شده، حضور افرادی که در واقع از اون مرکز میان نظارت مرکز اصلی این اینا رو به وارد میده که بچه من داره از خدمات درستی استفاده میکنه، تازه همون خدمات اگه درست هم باشه خدمت شما گفتم جمعی نیازهای فرد رو، چون فرد ابعاد مختلفی داره، مثلا ایش رو میشه نمیتونه به جمعش این ادعا رو نکرده، ولی من این رو از دوستانم اینجا میشنوم. اما اگه بخوام کمک کنم به والدین بگم که والدین برای این که بین روش های موجوده برای متفاوت در ایران قسمون خیلی باز نیست، این از ای بی ای و پی آر تی و بعضی از روش، مثلا بعضی از مراکز ادعا میکنند که هیچ وقت تکس را هم دارن اجرا میکنند، ما چهار پنج تا روش داریم. برام در این حتی بین اون روش ها کدوم یکی خوبه چطور انتخاب کنم؟ به نظر من قبل از هر چیز بودجه رو باید در نظر بگیرن. یه روش استفاده میکنه که مثلا من این بچه رو پس بری معجزه میکنم، ریسیتش میکنم از اول براتون، مثلا یه چیزی که شما دلتون میخواد، ولی این مثلا 1000 میلیارد خب اصلا این در وسط من نمیگنجه. بنو برای در انتخاب روش ها قبل هر چیزی رو فکر میکنم ابعاد در اقتصادی خانواده رو، چون خانواده یه سری نیازهایی دیگه این بچه داره که بایستی به عهده بگیره و در واقع انجام بده. بعد از اون شما نگاه کنید ببینید که تحقیقات در ارتباط با اون روش چی میگه، نه سمگی چی میگه، یا مثلا فرض کنید خانم یا آقای فلانی چی میگن. چون من یه مرکز رو باز کردم، این خدمات رو هم من به قول همین قضیه من به ماست خودم که نمیگم توشه، اما تحقیقاتی که امروز وجود داره در ارتباط با کارهای این روش چی میگن؟ ببینید در ارتباط با ای بی ای بیش از 3000 مقاله علمی در واقع تایید کننده وجود داره. خب من خیلی ای بی ای خب تصور نکنید، ولی چاره‌ای ندارم وقتی شما از من واقعیت‌ها رو می‌خواید، من مجبورم مطالب رو بگم. من اتفاقا کاملا دیدگاه انسان‌گرایانه است به این قضیه. من همون چیزی که شما گفتم در واقع معرف و سرتیفای شیوه نقطه اینترسیتی فرشنگ فعال همه جانبه هستم و دیویدی هایی که در این ارتباط، کتابی که در این ارتباط دارم، در واقع تایید کننده قضیه است. ولی مجبورم به شما بگم که چیزی که در تکست ها وجود داره علمی‌ترینشون تغییر رفتار کاربردیه. بعد اگر بخوان انتخاب کنن، خب ببینن که این چه قدر در اصل پژوهش ها ازش حمایت میکنه از کارایی این قضیه و چقدر قابل ترکیب با بقیه روش هاست. چون بعضی از روش ها هستن و شما میخوان که هیچ مداخله ای نکنید. اگه مثلا فرض کنید کاری میکنی تا قبل از این هیچ کن باید این کارا رو انجام بدید، من فکر میکنم به ریسکش نمیارزه که من کلی مداخلات قبلی رو که ازش هم نتیجه مثبتی گرفتم از کنم بدنید. این که مثلا فرض کنید این سیستمی که اکسه هایی رو باید به بچه هم بدم، از من میخواد که همه چیز رو کنار بذارم. یه سری مداخلات دارو چیز خوراکی هم هست که در حال حاضر خیلی بین والدین طرفدار پیدا کرده. ببینید دوست عزیز من در ارتباط با این از فرصت استفاده میکنم، خیلی خلاصه میگم که قضیه بین غذا خوردن و واکنش های در واقع جسمی ما ارتباطی به اوتیزم هم نداره. خیلی بالاتر از اوتیزم دیدی بعضی از اینا هم یه سردی و گرمی و نمیدونم چیزایی دیگه که بگم برمی اینا بهش دیگم مایند گات کانکشن، در واقع ارتباط بین سیستم گوارش و بین مغز وجود داره در اوتیزم هم. اما این عامل ایجاد اوتیزم یا اینم از بدن بیبرنده علائم اوتیزم نیست. خود من شخصا وقتی شیر داغ بخورم کاملا سیستم گوارشی به هم میخوره، بنابراین شیر سعی میکنم از بچگی همین رو خیلی زود مادرم تشخیص داد و فهمید و از همین روش داره استفاده میکنم که تونستم در واقع شیر رو هم مصرف کنم. یعنی همه ما هیستری من به وارد پیشنهاد میدم همیشه جدل هایی هست که حساسیت های غذایی بچه‌هاشون رو بسنجن. بعضی از مواد غذایی قطعا تاثیرگذار روی مثلا شکلات روی جنبش و حرکت، چون مثلا انرژی زاست، این هم در مورد بچه داره روتین سرد میکنه هم در مورد. اما قضیه کیسین و قضیه گلوتین و اینا قضیه هستن که فعلا اولا نه تایید شده و نه کاملا مثلا علمی دقیق نیستن که خاص افراد. ممکنه خیلی از علائم دیگر رو ممکنه شما نشد دیدید از افراد علیرغم نوع رشدشون اوتیزم داشته باشن یا نداشته باشن، مثلا نسبت به گوجه فرنگی، نسبت به بادمجون، نسبت به توت فرنگی حساسیت دارن. حساسیت های غذایی در ارتباط با این افراد هم اینه بقیه افراد وجود داره، ترجیحات غذایی وجود داره، واکنش های غذایی وجود داره و بعضی از چیزا مثلا مثل قهوه، مثل نمیدونم شکلات، مثل اینا خب تأثیری که رو بقیه داره روی اینا خواهد گذاشت. و قضیه رژیم غذایی نمیشه بگیم که این رژیم غذایی رو از بین میبره. یعنی با همین حالا در واقع برای حرفم دلیلی آوردم، یعنی گفتم یه دونه از این مقیاسا برای والده اینه که آیا این روش قابل ترکیب با بقیه روش ها هست. اگر روشی که به شما میگه نه بقیه رو همه کنار بذاریم، من فکر میکنم نه نمیارزه که شما همچین ریسک و خطر بزرگی رو انجام بدین و بقیه مداخلات رو کنار بذارین و بیاین مثلا فقط چیز خاصی به بچهتون بدین. چون قطعا میگم از اطمینان بود که بعد کاملا بچه درست میشه، شرایطش نمیدونم توانمندیاش تغییر میکنه، خب میارزید. ولی در حال حاضر شما برید مقاله های علمی رو نگاه کنید، هیچ کدوم از همچین دیدگاهی تعیین کننده این قضیه نیست.
خیلی ممنون. نه دست شما در نکنه، خیلی جامع و کامل گفتید. آقای دکتر، دوستان عزیز به اسم خانم صامت و آقای بازیار در مورد تاثیر گروه درمانی، موسیقی درمانی و بازی درمانی سوال پرسیدن. هرشان شما در این مطالبتون گفتید که برای اینها درمان هایی هستن که بعد از یک سنی از مراحل انجام بازم یه توضیح مختصری بدید. بله یه توضیح مختصر دوباره برای این دوستان اگر بخواید بدید ممنون میشم.
در قرائت گروه درمانی ما یه چیزی رو که برای اگه منظورش اینا گروه درمانی برای والدینی که خب قطعاً بسیار مهمه، چون ببینید نظام ارائه خدمات مداخله ای و وقتی دیدگاه اجتماعی رو در نظر بگیریم اینجوری نیست که فرد دارای اوتیزم فردی باشه که مریض و نیازمند خدمات و من پدر مادر برادر خواهر کنار بریم. در حال حاضر فرد دارای اوتیزم عضوی از اعضای خانواده است و این مجموعه از اعضای خانواده به دلیل روبرو شدن با این شرایط خاص نیازمند یه سری خدمات هستند. بخش برخی از این خدمات از جانب گروه های اجتماعی برآورده میشه، مثلا فرض گروه والدی و چیزهای دیگه. اما از منظورش آموزش افراد دارای اوتیسم در گروهه متاسفانه هم چیزی وجود نداره. یعنی آموزش افراد دارای اوتیسم، آموزش انفرادی، آموزش یعنی به نظر آموزش رو در روه، بنابراین این خیلی مطرح نیست. و اما بازی به عنوان مهمترین وسیله آموزشی برای این در کلیه روش های جدید مطرحه. یعنی کلیه من مثلا خدمت شما فلورتایم رو گفتم، خدمت شما هنگ رو توضیح دادم و تعامل همه جانبه رو گفتم. از دیدگاه های مختلف این مداخلات در یک زمینه بازیگونه انجام میشه. حتی ارزیابی های بیداد، ارزیابی های دقیق تشخیصی اوتیسم در زمینه بازی انجام میشه. شما مثلا بازی جشن تولد دارید، مثلا فرض کنید برای عروسک جشن تولد میگیرید، بعد مثلا لیوان خالی رو میذارید، بعد دستتون به لیوان خالی میخوره و این میریزه، بعد دست با کاغذی برمیدارید که تمیزش کنید، آها آبیدنه ریخ، دستش کنید و از اینا وجود بیاد. ببینید چه برای تشخیص چه برای مداخله بازی از مهمترین ابزارهاست. اما یادمون باشه که مداخلات بازی نه هم مداخلاتی که پروتکل های در واقع خاص خودش رو داره. هدف رو بازی مشخص کنیم با توجه به دیدگاهی که داریم در واقع انجام میدیم. صرف بازی کردن همینجوری نمیتونه خیلی مفید باشه، حتی اگه اثر گذار باشه این اثر رو نمیتونیم منعکس کنیم، نمیتونیم اثر رو نشون بدیم. اما اگه شما مثلا فرض کنیم از دیدگاه رفتاری بازی رو مورد توجه قرار بدیم و مداخلات رو ثبت کنیم و خط پایه رو بکشیم و بعد این مداخلات رو مثلا این سطوح رو تقسیم بندی کنیم و فصل کدو و سه و چهار و پنج رو برای فرزند نظر بگیم، این کاملا به والد یا به خود شما نشون میده که مداخلات بازیگونه است. اثر گذار مثلا فردی که چهار مرحله از کار رو بلد نبود، حالا چهار مرحله از کار رو داره انجام میده، یا فرض کنید فردی که آغازگر ارتباطی نبود در ده شرایط آغازگری برای ارتباط نه شرایط انجام میده، در حال حاضر از ده تا فرصت هشت تا فرصت رو استفاده میکنه. یعنی شما دائما با اینکه فعالیت بازیگونه شد، اکثر والدین اینو مداخلت رو خیلی جدی نمیتونن و هم دم دارن. علتش هم اینه که من درمانگر، من متخصص نتونستم منعکس کنم توانمندی قضیه رو، نتونستم نشون بدم که ببینید بچه شما ماه گذشته هشتا فرصتی که آغازگری اینیشیشن ارتباط رو براش فراهم کردیم میسوخت، از نه تاش میسوخت استفاده نمیکرد. در حال حاضر ببینید در همچین فرصتهایی چطور مثلا این نمودار در نشون میده از کجا به کجا رسیده. به هر حال مداخلت بازیگونه بسیار مهمه، مداخلت در زمینه بازی یا در متن بازی بسیار مهمه، اما آموزش خاص میخواد که شما بتونید دائما این بازخورد رو به خودتون و به والدین نشون بدید که فرد داره مسیر درست رو از نظر رشد طی میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر دوست عزیز با شماره 911 برامون پیام گذاشتن که آزمون‌ها و تستایی که نام بردید رو چجوری میشه تهیه کرد و در واقع ازشون استفاده کرد؟
ببینید خیلی از این آزمون‌ها همونجور که خدمتتون گفتم در جامعه مثل امریکا هم شما برید دنبال آزمونی به سمی داست بگردید به شما نمیفروشن همینجوری. علتش میدونید که چون شما بر اساس این آزمون‌ها و نمره‌ای که به دست میارید در اصل میان برچسب میزنید، این برچسب زدن خب عوارضی برای فرد داره و بعد شما باید آموزش دیده باشید. مثلا فرض کنید برای خرید اکثر مضمونها در اروپا و امریکا شما بایستی مدرکی رو ارائه کنید که مثلا فرض کنید شما فوق لیسانس یا دکترای یا نمیدونم در این رشته خاص رو دارید و بعد برای اجرای هم بایستی موقع ببینید که آموزش ببینید شما نه اهدای آزمون مثلا دیداس رو بایستی کسب کنید. بنابراین خوشبختانه این آزمون ها اینجوری نیست که بیرون فروخته بشن و به این دلیل میگم خوشبختانه، چون واقعیتش اگه اینجوری که با قصد میرفتیم و میخرید و بعد همین دستور عمل رو میخوند و بعد این کار رو انجام میداد که عوارضش هم برای والدین و برای بچه هم خدا میدونه چه عوارض عجب بریدی خواهد داشت. بنابراین اگه این دوست عزیز من که پرسن در یک جای خاصی تحت نظارت مثلا یا بهزیستی اگه هستن، خب در حال حاضر من این دوره رو، دوره کار استفاده از آزمون گارس دو رو در یک دوره 40 ساعت برای افراد انجام دادم، برای 100 خورده‌ای از متخصصی در این 5 استانی که پارسال ما در از دوره کار رو شروع کردیم. و بعد اینا فیلم هایی رو بعد از 40 ساعت فیلم هایی رو فرستادن که به طور در واقع کسی رو ارزیابی میکردم و فیلم رو بازبینی کردم. از این مجموعه نزدیک 80 خورده‌ای تونستن مجوز استفاده از نازمون رو در واقع بگیرن. علتش هم اینه دوست عزیز من که همونش که گفتم این عوارض داره و واقعیتش اینا نبایستی بیرون فروخته بشن و به دوستان ها اکیده اصلاحیه میکنم که اطلاع سعی کنن که از دوره های در واقع دارای مجوز مثلا استفاده کنن، دنبال این باشن. ببینید اگه دوستان همچین دوره هایی رو بخوان، صورت هستش که سیستم ارائه کننده رسمی دوره هم دنبال این خواهد. دوستان هیچ وقت این احساس نیاز رو نکردن، چون خیلی از نازمون ها بیرون توی مراکز کپی شده و بدون آموزش فروخته شده. در مورد بقیه آزمون ها میگم، در مورد اوکیز خدا رو شکر هنوز به این نرسیدیم. اما مسئله اینجاست که چون دوستان دنبال این نبوده، جایی مثل تسلیم خوب رسیدی چرا داره در حال حاضر همچین هزینه هایی میکنه؟ چون افراد این احساس نیاز رو داشتن و این مراجعه رو کردن و گفتن ما برای تشخیص نیاز به ابزاری داریم که به تمیده هم داشته باشه که این ابزار درست داریم استفاده میکنیم که این احساسه ها رو باید بزن کردن. یک آزمون خاص رو هم بعد از که واقعا میگم ما نرسیم به نقش فرهنگ، چون این بحث خیلی مفصله به نقش فرهنگ در ارتباط با اوتیسم، اما با توجه به کارهایی که انجام دادم و دوره هایی رو که با بقیه دوستان در جاهای مختلف دنیا در ارتباط با تشخیص اوتیسم از تست ها و آزمون های مختلف دیدم، متوجه بدی شدم که اکثر اینا با اینکه چون به خدمت شما گفتم علائم اوتیسم علائم رفتاریه و رفتار قطعا در شرایط فرهنگی مختلف متفاوته، این بودش که ما آزمون در حال حاضر در حال استاندارد کردن این آزمون خاص تشخیص اوتیسم برای بچه های ایرانی، بچه ها و نوجوان ایرانی هستم که به کمک یکی از همکاران داریم مرحله آخر کار رو انجام میدیم که در اون صورت مشکل کاربرد خیلی از آزمون ها در ایران مجوز رو نداره و این مراکز بنا به دلایل سیاسی و دلایل خاص دیگه این اجازه رو نمیدن. یعنی حتی اگه شما از این آزمون استفاده کنید بعدها اونا حق شکایت از شما رو دارن. ما به دلیل اینکه این مسئله واقعیتش خیلی دست و پای ما رو گرفته و از نظر هم واقعا جامعه نیازمند همینه، در طی این چند سال با توجه به کم و کاستی اکثر این آزمون ها سعی کردیم این آزمون رو بسازیم که استاندارد ایران باشه، خاص خود ایران باشه و استفادهش هم در ایران با مجوزی که از خود ایران گرفته میشه بتونه انجام بشه که این مشکلات رو نداشته باشه. من فقط یه آیتم خیلی کوچیک رو خدمت شما عرض کنم که متوجه این قضیه بشید. در ارتباط با فرمان اوتیسم ما یه آزمون خیلی قدیمی و مهم داریم به اسم دنکشن، خیلی قدیمی منظورم باز با توجه به تاریخ کوتاه اوتیسم که خانم دانا رابینز این رو در واقع ورژن امریکایی آزمون چته، این آزمون که 2007 من ترجمه کردم و ورژن فارسیش و هم بالا اینترویوش روی وبسایت خود خانم دانا رابینز هست برای کسایی که بخوان علاقه مند باشن. ولی بحث جاییه که یکی از این آیتم ها که برای بچه های های ریسک وجود داره توی مرحله مثلا ابتدای علائم اینه که آیا بچه شما راه میره؟ خب قطعا در یه جامعه مثل امریکا این ممکنه یه علامت تشخیصی باشه، اما در 300-400 کیسی که من در این مدت در ایران دیدم و ارزیابی کردم شخصا، نه ارزیابی دربار و اینا که خب جمعیت خیلی زیادی بوده و افراد زیادی به من کمک کردن، افرادی که خودم دیدم خودم با والدین صحبت کردم اکثر این بچه ها در ایران جهش حرکتی داشتن. مثلا فرض کنیم در حالی که مثل اینکه در امریکا یه تأخیر حرکتی وجود داره و اینجا جهش حرکتی، مثلا والد میگه که بچه من چهار دست و پا را رفتن بلند شد مثلا راه رفت، مرحله تأثیر رو نداشت. اون یکی میگه که بچه مثلا از مرحله فرض کنید فلان مرحله حرکتی مثلا جهش داشت. اکثر این بچه هایی که اینجا جهشی از در حرکت کنید نشون دهنده قطعا یه سری علائمه، یعنی اینه که برای من متخصص در حیطه تشخیص، این یک علامت تشخیصی در این جامعه میتونه باشه، در که در این جامعه دیگه و جالبه در تمام این آزمونه قربالی که داشتیم غیر از افرادی که مثلا سیپی بودن، فلج مغزی بودن یا مشکل حرکتی یا حادی داشتیم، اون این رو علامت داره بودن که هیچ کدوم از کیس دارای اوتیسم ما که بعدا تشخیص گرفتن در کل این شرایط این رو علامت نزدن که مثلا فرض کنیم تأخیر حرکتی دونه از این تأخیر حرکتی مثلا در مرحله اولی دونه از علائم تشخیصی بوده. اما برای این الزاماً ما بایستی آزمون در واقع خاص خودمون رو داشته باشیم، از این منظرم خاص نه خاص مثلا یه دونه کشور بلکه خاص یه منطقه، خاص یه فرهنگ. بتونه یکی از دوستان سوال رو پرسیده بود که من اشاره کردم چون حساسیت والدی نسبت به علائم خیلی مهمه. والد ایرانی از صحبت نکردن بچهش نگران میشه، در اینکه والد انگلیسی یا ایرلندی از مشکلات رفتاری بچهش نگران میشه و علت مراجعهشه. و یا یک والد مثلا هندی این کار انجام شده، این تحقیق که من دارم به شما میگم بیشتر از ابعاد اجتماعی و نباید اجتماعی فرد بچهشی که نگران میشه مراجعه میکنه. با نشون میده که فرهنگ لااقل در نگرانی والدین و مراجعهشون برای مداخله و برای تشخیص چقدر مهمه.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا دستون در نکنه، خیلی مباحث خیلی خوبی رو در واقع مطرح کردید و استفاده لازم رو بردید. فقط سوال آخر رو که دوستان اجماعا همه داشتن این که چطور میتونن با شما در تماس باشن، حالا سوالات خودشون رو چه خانواده ها داشتن و چه همکارای گفتار درمان عزیزمون، که چطور میتونن با شما در تماس باشن و بتونن سوالاتشون رو حالا تو زمینه ها از شما بپرسن.
باز هم واقعیتش مناسب ترین شیوه همین ایمیل من، ایمیلم رو در طی روز چندی بار چک میکنم به دلیل خب در حال کارایی که باشه انجام بدم. بنابراین ایمیلی که شما توی همون رزومه من روی وبسایتتون گذاشتین مناسب ترین، شما خیلی سخت گیرم، من خیلی برام دارم. بنابراین تلفن رو نمیدونم اینا راهش هیچ کمک نمیکنه، اما این آدرس ایمیل من از اولی یادم نمیاد ایمیل رو بدون پاسخ گذاشتم، حتی اگه کاری از دستم برنیومده. یعنی من خیلی از دوستان با اینکه خودشون استاد راهنما دارن، استاد مشاور دارن، خب به هر حال این دوستان تماس میگیرن. من حتی اونا رو که به نظر من که خیلی درخواست عجیبیه که عنوان کارنامه مشخص شده، استاد راهنما هم دارم، استاد مشاور هم دارم، ولی مثلا کارمو نمیتونم انجام بدم، خب حتی من در این زمینه احتیاط از دستم برمیاد. ولی باز پاسخ میدم که دوست عزیز من، توصیه من اینه که خودتون رو با استاد راهنما مشاور کنید، ولی در اصل منظورم اینه که جواب رو به هر حال میدم. حالا اگه دوستان عزیز من هم در ارتباط با مسئله که مرتبط با حیطه کار من هستش و من شاید دیدم، حتی اگه صبح جواب رو بلد نباشم که قطعا خیلی وقت همچین چیزی پیش میاد، لااقل منابعی رو میتونم معرفی کنم یا جایی رو معرفی کنم که دوستان بتونن در ارتباط با سوالشون اطلاعات بیشتری به دست بیارن. چون اوتیسم یک کوهیت بسیار بزرگه که فقط یک دهممون بیرون از آبمون یک دهم رو میبینیم. قطعا برای همه متخصصین از همه جنبه ها فرصت های تجربشی، فرصت های کاری و فرصت های خدمات هم. من از حضور هر فردی در این زمینه استقبال میکنم و حضور هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ در واقع انجمن یا مرکزی رو تهدیدی برای این قضیه نمیبینم، چون قضیه خیلی بزرگه و در ادامه راه هم مشخص میشه که خود کدوم یکی از دیدگاه ها درسته، کدوم یکی غلطه. هر زمانی که من اینجوری خلاصه کنم این قضیه رو و تمومش کنم، هر زمانی که من 5 تا فرد داره اوتیسم رو در جامعه دیدم که به عنوان مثلا فرض کنید فروشنده، به عنوان همسر، به عنوان دانشجو، به عنوان نفری که در جامعه حضور دارن، حضور داشته بودن، من دست که اون والدین و اون نمیدونم مرکز و اون انجمن رو خواهم بوسید و بهش میگم که آفرین، از تمام این نوع مداخله هدف حضور این افراد در جامعه بود. اما متاسفانه همه دور و برمون رو نگاه کنید ببینید چند نفر از این افراد رو در کلینیک ها موندن ولی در جامعه بود. بعد میتونیم قضاوت کنیم که روش هامون، کارامون، به جای که اگه گردنمون رو کلوپ کنیم و بگیم نه من اینم 20 سال دارم کار میکنم، من فکر میکنم 20 سال که شما کار کردید، بایستی چند ساله شده، در کجای این جامعه جا داره؟ آیا فروشنده است؟ آیا کار داره میکنه؟ اگه این هست که آفری، خوش به حالتون، خوش به سعادتتون. اگه اینجوری نیست، من فکر میکنم وقتشه که مروری روی خدماتمون، مروری روی تعاریفمون، مروری روی طبقه‌بندیمون داشته باشیم که واقعا زمان داره میگذره و دنیا منتظر ما نمیمونه.
خیلی ممنون جناب دکتر. نصیحت آخرم خیلی قشنگ گفتید، انشاءالله که همه دوستان بتونن از در واقع صحبت های شما مثلا این نصیحت آخر رو که خیلی خودم بهش اعتقاد دارم بتون استفاده بکنیم و حداقل بتونیم که پند آخر میگیم.
نصیحت کنم و خیلی از وقت نصیحت کردن دوستان، ولی من فکر میکنم این نتیجه کاره، ما مؤثر کارمون رو واقعا
دست شما در نکنه که امروز رو در واقع برای ما وقت گذاشتید و تونستیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم. از همه دوستان عزیزی که توی وبسایت حاضر بودن به صورت آنلاین داشتن مسابقه آقای دکتر رو گوش می‌کردن و دوستانی هم که نیستن، جا داره که بگم که این مصاحبه به صورت کامل به صورت آفلاین تو تایم متفاوت که در خود وبسایت ذکر میشه دوباره پخش میشه که همه دوستان بتونن استفاده لازم رو ازش ببرن. و در مورد اینکه حالا تو هر شهری هم که باشن، چه گفتار درمان باشن و چه در خانواده باشن، میتونن تقریبا گفتار درمان های نزدیک محل خودشون هم توی سایت پیدا بکنن. جمله آخر رو بگیم و در واقع از نظر استاد هم خداحافظی کنیم. هرگز منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادی زندگی همین امروز بگیر. فراموش نکن مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست، مقصد لذت بردن از قدم‌هایی است که برمی‌داریم. خیلی ممنون آقای دکتر و از خدمت شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون.
خداحافظ شما. من خودم رو تشکر می‌کنم. Yeah, oh, you know,